شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز صبح از سازمان فکر میکنم فرست دیتا و بقیه ارگانیزیشن های مربوط خبر دادن که همه آنچه را که باید به حساب دوستان میریختن ریختن و ظرف یکی دو روز آینده در حسابشون نشون داده میشه و یا اگر دوستان شک میکنن از فردا میتونن به شماره تلفن پشت کردیت کارتشون اگر تلفن کنن مطمئن بشن که اگر یک بار یا دو بار حساب اونها چارت شده همه اون مبلغ برگشت داده شده و بعد از اینکه مطمئن شدن از این بابت پولی از حسابشون برداشت نشده یا بدهکار نیستن، سپاسگزار میشیم اگر با دفتر رادیو تماس بگیرن و بفرمایند که مایلن چه کنن. آیا مایلن که ما دوباره این عزیزان رو زیر چتر سیروس تراول که کاملا مطمئن هستیم از یه طرف و البته هیچ ارتباطی به چارج کننده نداره، بلکه این سازمان های عریض و طویلن که برای برداشتن پول شما و بعدن دادن بهره، یعنی دادن به خود شما و بعدن گرفتن بهره از شما بابت پول خود شما به عنوان یه نوع ارز کنم سیستم بانکی که متاسفانه بنده باش کمی آشنا هستم و بعدن تازه اون همه ادعاها و طلبکاری انجام میدن. به هر حال سیروس تراول کاملا مورد تایید و از جهت اطمینانی که هست کاملا خاطر ما آسوده است، ولی به هر حال همچنان همه مسئولیت با رادیو همراه خواهد بود. برحال اگر مایل هستید میتونید ما رو دوباره آتورایز کنید که حسابتون این بار فقط یک بار چارج کنیم. دوم میتونید چک یا کش اون رو به ما لطف کنید تو بپردازید، که البته ترجیح ما چکه، ولی اگر چک یا کش هست تا 2000 دلار 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار از اون رو کم میکنید. ولی این فقط و فقط شامل حال دوستانی است که یک از طریق رادیو همراه چارج شدن در ماه جولای چارج شدن و به هیچ وجه دوستانی که در ماه آگست این کار کردن لطفاً فراموش کنید. ما به اندازه کافی گیر و گرفتاری داریم. اگر کارت شما رو چارج کردیم و فقط یک بار چارج کردیم و طبق قرار چارج کردیم، لطفاً اون رو به عنوان فاینال و یا جنبه پایانی و نهایی تلقی بفرمایید. از زحمتی که برای بسیاری از شما به وجود اومده، از احساس ناراحتی شما بسیار بسیار متاسفیم و امیدواریم تو سفر کروز این عزیزان رو یه جوری ازشون پذیرایی کنیم. حالا چی ممکنه؟ هم ازشون بخوایم یک کمی در اقیانوس شنا کنند و از اون آب بیش از بقیه لذت ببرن. برحال سپاسگزارم از محبتتون. از 20 نفری که تلفن کردن 19 تاش محبت آمیز بوده. اگر یکی هم محمد آمیز نبوده هم حق داشتن، هم برحال ما دوستان مضطرب خشمگین طلبکار ناراضی هم داریم و به همجاست که به یکی دوتشون پیشنهاد کردم که بد فکر نیست اگر به یه سفر دیگری بدون ایرانی آتش ببرم، چون غالب اوقات وقتی که یه مقدار کارا شروع میشه دوستان مثل عزیزی که دیروز میگفت باز ایرانی بازی شد، گفتم قربونتون برم ما فقط ایرانی بازی بلدیم، ژاپنی بازی یا چینی بازی بلد نیستیم، چون مثلا نمیدونم چه بازیه، معلومه هر جا شما تشریف برید بالاخره ایرانی بازی خواهد بود و خوشحالی منم از همین بازی ایرانی است که اولا هم سر در میاریم، هم میتونیم برای شکاری بکنیم. زهر رو میدونیم ولی پادزهرش هم میشناسیم. خدا نکنه که بازی چینی و ژاپنی و روسی سر ما یا عربی در بیارن که حالا در کشورمون در آوردن و ازش هم سر در نمیاریم. به هر حال اجازه بدید با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم آقای دکتر که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
بعد مسئله من راجع به توهمه. بعد مشکل من این هست که در مورد برخی از مسائلی که در اجتماع پیش میاد خیلی فکر میکنم، حتی حاشیه های زیادی رو در ذهن خودم در رابطه با اون موضوع ایجاد میکنم. میخواستم بدونم که آیا این خودش نوعی توهمه؟
آخه من لغت توهم عزیز یه مفهوم که از لغت وهم میاد، یه مفهوم عقلی و به ویژه منطقی داره. توهم وقتی امریست که بیش از 1% و کمتر از 50% ما او رو فکر میکنیم هست و معمولا واقعیت نداره. وقتی میگیم شک مقصود 50-50 است. وقتی میگیم زن با تازا و نون، زن یعنی بین 51 تا 99، 100% هم که میشه یقین. اون یه بحث اونجا در از نظر روانی illusion یعنی یه مقدار تصوراتی داشتن که با واقعیت نمیخونه و به همجاز که به عنوان توهم و یا اوهام اون رو میشناسیم. این که شما من میفرمایید راجب موضوعهای فکر میکنم، فکر چه ارتباطی به توهم داره؟ اگر اصلا فکر، قاعده به اوقات ما فکر نمیکنیم، چون فکر خودش تعریف داره، حرکت از یه مقدار معلوم برای کشف یه مجهول. این روز که شما گفتید من دارم فکر میکنم، یعنی من با یه موضوع و مسئله روبرو شدم، دارم اون رو تجزیه و تحلیل میکنم، جاهاشو عوض میکنم، توی طرح طبقه بندی و تقسیم قرار گرفتم، یه ترکیب تازه‌ای رو به وجود میارم، ازش نتیجه‌گیری میکنم که این کارو بکنم نکنم. اسم این فکر. ولی اینکه من بیام موضوعی که اصلا من مرتبط نیست و اصلا یه چیزی است به قول شما در حاشیه یا یه چیزی اتفاق افتاده من به حاشیه‌اش میرم که اسمش فکر کرده، اسم این خیال کردنه، اسم این یه مقدار رویایی یا ایدئالی یا بد یا منفی به این موضوعی نگاه کردنه و او رو در خودمون بی خودی روش دادنه. که البته نه اینکه شما گفتید دو نفری با هم اختلاف پیدا میکنن، خب اینا اگر جدا بشن بر سر بچه هاشون چون اینا یه مقدار تصوراتیست که ما میتونیم داشت باشیم. حالا وقتی به واقعیت نزدیکه، خب به هر حال یه تصوریست که مرتبط به واقعیته که حتی در زمینه هنری میتونه منجر به خلاقیت بشه، ولی وقتی با واقعیت را نمیخونه و باعث زحمت است و فرقی هم نمیکنه ما چی فکر میکنیم و تأثیری هم تو آنچه که اتفاق افتاده یا خواهد افتاد نداره، که خب این مقدار وقت تلف کردنی مثل که من سوار اتومبیل بشم همجوری بچرخم تا بنزینم تموم بشه. خب ما اتومبیل رو داریم، بنزینش هم باید پولش رو بدیم برای که به یه جایی ما رو برسونیم، که بیام همجوری دور خودمون بچرخیم که مقدار گرفتاری است. و به همچنین که من همیشه عرض کردم تو زندگی باید اینقدر زندگی رو با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، و الا افکار بد وقتی میان مثلا یکی وقتی باشون ور میریم مثل خمیری هستن که در حقیقت همچی جا میفتن، یا مثل مهمونی مونن که کلید خودش داره هر وقت دلش خواست میاد خونه مغز ما، به این راحتی هم بیرونش نمیدونیم کنیم. حالا من بگید از چه نوع هست این هرچه فکرشون فکری که میکنید یا تصور رو تفاهم نمیستن از چه نوعه؟ یه نمونه شو برای من بفرمایید.
من مثال میزنم براتون آقای دکتر. مثلا من با یکی از همکارام یا دوستام تماس میگیرم، صحبت میکنم، بعد از اینکه تماسمون تمام شد و تلفن قطع شد، متوجه میشم که فعلا مطلب رو به اون دوست یا مثلا همکار نگفتم، تصمیم میگیرم تا دوباره تماس بگیرم. حالا اگه اون جواب تلفن منو نده، من ممکنه که به چند صورت مختلف فکر کنم. مثلا فکر کنم که شاید من چیزی گفتم که دوستم از دستم ناراحت شده، یا اینکه مثلا احساس میکنم که من لابد مثلا دوستم احساس میکنه که من وقتش رو تلف کردم، یا اینکه خیلی سرش شلوغه، یا از من بعدش میاد اون دوستم. و حتی گاهی اوقات رفتاری بعضی از دوستام یا همکاران به نوعی هستش که من فکر میکنم نکنه من قبلا چیزی گفتم که این شخص از دستم ناراحت شده، یعنی که کلن از من بعدش میاد که در مواجه شدن با من رفتار از خودش نشون میده. کلن زیاد فکر میکنم و از ذهنم رو خیلی شلوغ میکنم و این خودش باعث عدم تمرکز در درس خوندنم میشه. یه مثال دیگه هم
نه کافی عزیز. آخه ببینید عزیز، این نشون دهنده چند چیز. اولش اینه که شما به عقیده و نظر و فکر مردم هم میاد در حدی که به شما مربوط نیست، مثلا به اونا مربوط نیست. بنده یه حرفی زدم اصلا طرف مقابل بدشون، من چرا باید وقتم اونجا صرف کنم؟ اگه فکر میکنم حرفی که زدم بد است و غلط، یه مسئله است. اگر او برداشت غلط کرده مسئلهش با اونه که میتونم راه بیفتم برای صحبت در رادیو خونه همه که ببینم نظرتون راجع به گفتگوی امروز من چی بود. دوم، این نگاهی که شما دارید میکنید دو چیز باز توشه. یکی اینکه شما احساس خودتون رو، نظر خودتون رو واقعیت خارجی میگیرید، یعنی من چون اینگونه حس میکنم یا اینگونه احساس میکنم یا اینگونه باور دارم، این واقعیت خارجی است. چون من فکر کنم امریکا جایی بدیه، برای که حالا منم خوب نیست پس امریکا جایی بد. بعدش حرفا و مثال همش بار منفی داره، نکنه این باشه، نکنه اون باشه، نکنه با من بر، نکنه از یه حرف دیگر. من که صبح تا غروب نمیتونم بگیرم بشنم مردم رو ارزیابی کنم در ارتباط با خودم، نه من اینقدر مهمم که اونا اینقدر به من توجه کنن، نه اونا باید برای من اینقدر مهم باشن که ذهن و زندگی من رو مشغول کنه. یه زمانی هست که شما متوجه میشید در یه موردی حرفی زدید که درست نبوده، اینو ده نفر دیگه هم تقریبا نوتشون به همین نتیجه میرسن، حالا باید براش کاری. بعد شما با یه کسی حرف زدید، بعد حرفتون ناتمام مونده یا یه چیزی گفتید که خوشایند نبوده، بعد زنگ میزنید جواب نمیده، شما چرا میرید سراغ بدترین سناریو که او عمدن به تلفن من جواب نمیده چون از دست من ناراحت؟ این یک، برای که شما برخی از اوقات با یه همچین کاری دیگران رو به یه زمینه بدی متهم میکنید. من اگر شما یه حرفی زدید و جواب تلفن ندادم و شما فکر جوابتون نمیدم، شما نشون میدید من چه آدم شکننده ایم، چقدر بهم برخورده، چقدر ای بسا غیر منطقی ام، چرا حاضر نیستم این مشکلی رو حل کنم. این شما همجوری دارید برچسب بد و منفی رو دیگران هم میگذارید، علاوه بر اینکه رو خودتون میگذارید. بعد از اون دنیا اینقدر پیچیدگی نداره عزیز، درست بس که برگه بگی این لقمه ای که میخورم میخوام ببینم چگونه حالا مثلا فرض کنین تو روده من میره، بعد تو معده من میره، بعد چه مقدارش جذب میشه، چه مقدارش دفع میشه، اون که دفع میشه چه مقدار کی دفع میشه، بعد وقتی دفع شد تازه کجا میره. اسم اینا که بیکار بودن عزیز و عادت کردن به یه مقدار دل مشغولی و هجوم افکار رو داشتن و از یه چیزی به یه چیز دیگه رفتن بدون اهمیتی و اصلا بزرگ کردن این موضوع است. یعنی ببینید آدم حساس، آدم شکننده تخصصش همینه، همه چیزای کوچک بد رو هم میخواد بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنه، یک رو ده کنه، ده رو هزار کنه، و بعد همیشه هم میره روی بدترین سناریو، بدترین اتفاق. یه جور دیگه هم میتونستید به موضوع فکر کنید ولی شما این گونه فکر نمی‌کنید. درست مثل آقای بود که گفت که خانم من وقتی دیر میام فکر کنه حتما با یه زن دیگه رفتم بیرون و دارم بهش خیانت میکنم، پسر اون وقتی دیر میاد فکر میکنه رفته مثلا تصادف کرد. خب خانم قربونه جای ما رو عوض کن، هر وقت من دیر میام فکر کن تصادف کردم مردم تو از شهر من خلاص میشی، هر وقتم پسر اون دیر میاد بذار فکر بکنه که فکر کن که با یه دختر خانمی رفته بیرون خوب و خوش، هر ستامون خوشحال و خندان و راضی خواهیم بود. شما به چه مناسبت به خودتون اجازه یه همچین افکاری میدید؟ و بعدم موضوع بعدی، هر کسی که بعد از گفتگو با یه کسی حالا میگیره میشنه به تجزیه و تحلیل اون حرفا میپردازه، حتما باید بدون آسیب 3 تا 6 سالگیست که اصلا یه جوری به دنیا نگاه میکنه که صحنه جان صحنه رقابت و جنگ، و اینو باید کنار بذاره. من بعد از اینکه با شما صحبت کردم بعد بچم من اینو چرا گفتم، اون چرا اینجوری گفت، چرا اونو جواب نداد، چرا اینجوری جواب داد، یا من اصلا چرا اونو بهش نگفتم. ای بابا من اگر اینو میگفتم خب شاید اون اینو میگفت. همینجوری یه موضوع کوچک کم اهمیتی که تازه اگر به بهترین و بدترین سناریو تبدیلش کنی هیچ فرقی نمیکنه، ولی اصلا موضوع مهمی نیستن عزیز. ما تو زندگی اون قرار نیست خودمون اینقدر مهم بگیریم که مرکز و ملاک خلقتیم که تمام جهان دور وجود مبارک ما میچرخه، حتی خدام حواسش به اینه که اگر ما ریشمون رو زدیم زیاد نزنیم یا زخم نکنیم، همین که زخم شد خب دیگه حواسش پرت شده، نه اینکه فکر کنیم دیگران اینقدر مهمن. و تازه نه ما اونقدر تأثیر تو زندگی دیگران داریم نه اونا تأثیر تو زندگی ما، یعنی یه نگاه غیر واقعی بینا نیست به خودمون، دیگران، رابطه و به جنبه مثبت منفی، چون آنچه که اشاره کردید فقط بوی منفی و بد میداد. یعنی من همینجوری دارم میچرخم دنبال آشغالا، همینجوری که یه چیزی میذارم تو دهنم هی آهسته میدم اینجاش یه چیزی نباشه اونجاش یه چیزی نباشه، اصلا از قبلم آزمایشگاه دادمش، بعدم نمیدونم زیر میکروسکوپ گذاشتمش که مطمئن بشم آشغال نمیخورم. اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز با این همه استراب و نگرانی و دودلی، برای چی؟ تازه گفتید که گفتی، او برمیگرده میگه تو به من اینو گفتی، میگه متاسفم ببخشید، ای تازه گفت نگفتم نگفتم، من که قرار نیست صبح تو را بیفتم همه چیزو تمیز کنم عزیز، من که نمیتونم تو هر مهمونی که رفتم هر جمله‌ای که میگم وقتی برگشتید به آقای گفتید خانومتون چطوره، او بگه ها این میخواد ببینه من رابطم با زنم خوبه یا طلاق گرفتم، شاید به من نظری داره، اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. که من بیام همینجوری داستان و سناریو بسازم برای همه احتمالات ممکن، موضوع احتمالات وقتی مطرحه که من باید یه تصمیم بگیرم و اوضاع رو ارزیابی میخوام بکنم. حرفای از این قبیل آدم میزنه میبینه. من با دوستان دوربرم همیشه گفتم هر وقت به حرفای من اعتراض دارید همون موقع یقه منو بگیرید، بگید اینو چرا گفتی، باور کنید 5 دقیقه بعد اگر بگید تو چرا اینو گفتی، من هر چی تو مغزم بگردم پیدا نمیکنم چی گفتم، اصلا منو به خاطر گذشته محاکمه نکنید، حق با شماست، حتما هم تقصیر من بود، برای که مثلا یادم نیست. من اگر دوربر من شما باشید عزیزان من اصلا دیوونه میشن بعضیاشون، بچهای من برعکس خود مارت و مپوت میمونن، مگر آدم به این خنگی هم میشه که مطلبی به این آشکاری بعد از این همه مدت اصلا یادش رفت؟ و واقعا یادم میاد که اینقدر نمیتونم بشینم بعد از گفتگو با هر برنامه‌ای که دارم حالا بگیرم بشینم، مثلا حتی برخی از وقت یک ثانیه به یه برنامه بعدش فکر نمی‌کنم، و بعدم خودم میشنم که من تو اینو گفتی یا اونو گفتی، غالب اوقاتم گزارش ها درست نیست، ولی خب این انسانیست که این گونه هست. من خودم حرفی که بخوام بزنم دقیقاً نمیتونم بزنم، هرگز حرف منو دیگری اونگونه که من میخوام نمیفهمی، وقتی بردش تو مغزش انقدر تغییرش میده که اصلا شباهتی به هم نداره عزیز. ما این از نظر مطالعات علمی میدونیم، هیچ کس تا به امروز نتونسته خودش رو آنگونه که در درونش حس و احساس میکنه ابراز کنه، و هیچ وقت هیچ کسی نتونسته هیچ آدمی رو بتونه بفهمه دقیقاً چی داره میگه. و روزی که تازه من فهمیدم، همینقدر که دادمش به کارگاه ذهنم، درست مثل غذایی که میره تو معده و روده دیگه اون شکل و فرمو نداره. ما همه چیز رو همیشه داریم تغییر میدیم. حالا حساس شدن درباره این که من چی گفتم، او چی گفت، چرا اینجوری فکر کرد، چرا فکر نکرد، ما رو به هیچ جا نمیرسونه، مگر یه موضوعی اساسی و حیاتی هست که من یه داروی خوردم، دکتر گفته شاید کار بکنه شاید کار نکنه، با یه دقتی مواظب تغییرات و تاثیراتشم، ولی که مسئله مرگ و زندگیه و حالا من یه چیزی گفتم آخر کارم باید بپذیرم. دیشب تو کلاس بحث این بود، یه تعریف ما از انسان داریم عزیز، و فقط یک تعریف، هر کسی هر تعریف دیگه‌ای داره، تعریف علمی و اخلاقی. انسان موجودی است ناقص، ام این پرفکت، وقتی ناقصم یعنی همه کار من همیشه ناقصه، معناش این است که غلطه، ولی معناش این است که کامل و کافی نیست و به همه حق میده همیشه راجع به هر حرف من هر کار من یه عقایدی داشته باشم کاملا مختلف و متفاوت، و این عادیه. شما امروز کلام خدا رو مردم هزار جور دارن تعبیر میکنن، هزار جور بر مبناش عمل میکنن، میکشن و کشته میشن، و یه دی از محبت و مهربونی و رحمت صحبت میکنن، حتی کلام خدا رو که تازه آدم ها مواظبن خوب بفهمن و خوب عمل کنن به خاطر خودشون و به خاطر ایمانشون رو، دو تا آدم ماننده هم نفهمیدن. حتی شما دو سال متفاوت، حتی دو ماه متفاوت، هر باوری که دارید رو یه نگاهی بهش بکنید برداشت متفاوتی دارید. اصلا خودتون درگیر این جزئیات نکنید و جلو خودتون رو بگید. حالا اگر حرف دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبتون ادامه بدیم، اگر نه که خداحافظی کنیم، هر جور میل شماست.
نه صحبتم ادامه
داره، لطفا روی خط باشید. چنل رجمن با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنبه 5 سپتامبر شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین اورنج کاونتی. بهای بلیت $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایروین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید دکتر. شما صحبت های کردید، من تو صحبت های شما فکر کردم. بعد یه چند تا سوال دارم. یکی این که من چه کار کنم که حس خودم را معیار واقعیت خارجی ندونم و اندازه هر چیزی را تغییر ندم، مثلا نکنم ساعتون این چیزی که شما گفتید واقعا در وجود من بود، من حس کردم که شما کاملا دارید در مورد من درست میگید، مثلا ده ها نکنم ساعت، هزار ها نکنم ده.
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، چند تا نکته. نکته اول این هست که من و شما باید اصلا فکر نکنیم ما اینقدر مهمیم و دیگران اینقدر مهمه. دست از این بازی برداریم. این نهایت خودخواهی و نادانی وقتی با هم ترکیب میشه بیماری هم درست میکنه. من اصلا آدم مهمی نیستم. شما فکر کنم مردم راجع به من فکر میکنن. من کیم؟ ما اصلا برقواد فکر میکنیم که وقتی وارد مهمونی میشیم مردم همه کار و زندگیشون گشتن تشریف فرمایی بنده رو تماشا کنن. به همجاز که چرا با اون اصرار میگم خانم و آقایون هیچ کس تو مهمونی ها نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن. و همین بینید یه ذره با دست از این بازی برداشت که من مهمم، بعد وقتی خودم مهم میدونم دیگران مهم میدونم، بعد فکر کنم در این افکار و عقاید و نظریات مردم اثریست که نیست. 98% افکار و عقاید و حرف مردم راجع به شما کوچکترین تاثیری تو زندگیتون نداره. این شمایی که میخوای تاثیر گذارش بدی، وقتی ولش کردی میره دنبال کارش، مثل یه پشه ایست که بیا تو بره. این که روی شما بشینه که استخون شما رو خورد نمیکنه، ای فیل باشه بعده، ولی نه پشه. این مورد اول. دومی که تمام هنر زندگی عزیز در درک واقعیت، یعنی واقعیت جهان چیه. ما با یه واقعیتی هستیم روبرو هستیم که ریالیتیه، باید اون رو با دقت ببریم به ذهن اون تا بشه عینیت، که این واقعیت در حقیقت ما در ذهن ما تبدیل شده به یه عینیت یا ابجکتیویتی. شما بلافاصله هر واقعیت رو میبرید میدید تو دست ذهن و میکنید سبجکتیویتی، یعنی من به این موضوع چجوری نگاه میکنم. چون این آدم جوونه پس خوبه، چون این آدم مسنه پس بده، این چون نمیدونم بودایی خوبه، این چون هندوه بده، یعنی همینجوری احکام پشت احکام. که اصلا اخلاقی و انسانی نیست. من همجوری دارم صادر میکنم، خب باید اینو متوقفش کنم. واقعیت واقعیت، اول باید دونست و بعدم باید به دنبال حقیقت رفت. حقیقت در این تعریف یعنی تطابق شناخت با واقعیت، یعنی برداشت من باید با واقعیت بخونه. روزی که من فرض کنید امروز حرفم این بود، شما تو حالا 11 دقیقه با من حرف زدید، باید نشون بدم حدود 11 دقیقه است، حالا 10 دقیقه و نیمه یا 11 دقیقه و نیمه. شما نمیتونید برای از که 2 دقیقه کسی حرف زد بگید 11 دقیقه حرف زد، برای از که 2 ساعت حرف زد بگید 11 دقیقه. خب شما رو از پا در میاره تو زندگی وقتی سرعتتون رو متوجه نباشید که 60 یا 120، وقتی حقوقتون رو ندونید که 1000 دلاره یا 2000 دلاره، وقتی ندونید فردا ساعت 6 باید برید مهمونی یا ساعت 10. خب این همه زندگی رو به هم میرسه عزیز. و بنابراین من و شما باید یه کوششی در جهت درک واقعیت کنیم، چک کنیم، دبل چک کنیم. چرا حتی برخی از قاد میگن دقت، چرا برخی از قاد میگن حتی وسواس؟ وقتی یه موضوع مهمه معلومه باید وسواس داشت. وقتی برای من مهمه که دوایی که میخورم واقعا این دوای قلبمه و دوای دیگر رو نخورم که کار دستم میده، باید حتی یه وسواس ایجاد شه، طبقه بندی کرد، یه جایی گذاشت. اینه که شما مثلا فرض کنین حتی مثلا صندوق امانات دارید، سیف باکس دارید، برای که میدونید چیزای مهمی باید اونجا گذاشت، بقیه چیزا اونجا ریخته، یه جورابتون اونجا افتاده، طوری هم نمیشه، ولی یه جواهراتون رو یا پاسپورتتون هم گیر رها نمیکنه. یعنی ما یه قواعدی برای این کار داریم عزیز، و بعدش هم یه مقدار دل مشغولی بیش از حد به خودمون، یعنی همینجوری داریم همه چیز رو دور سر خودمون و محور وجودی خودمون میچرخونیم. باید با اینا مبارزه کنیم. یعنی شما میرید یه جایی میگید من رعایت یه اصول ارتباطی یا اخلاقی و انسانی رو میکنم، حتما هم اشتباه میکنم، حتما هم همه کارهای من ناقصه، بعد از اینم که مهمونی تموم شد حق ندارم راجبش فکر کنم. این که دیگری چه گفت هم اهمیتی نداره، این که من گفتم هم اهمیتی نداره. و بنابراین به تدریج به خودم نمیبرم. درست مثل یک کسی که شروع میکنه بهش میگید بسه، شما باید یاد بگیری هی به خودتون میگید بسه، تمومش کن، بسه. و بعد از اینکه 5000 بار به خودتون گفتید، یه دفعه نید بعد از 6 ماه دیگه این کارا رو نمیکنی. درست مثل یه عادتی است که یاد میگیری. شما چجوری پیانو یاد میگیری، چجوری فوتبال یاد میگیری، تمرین میکنید یاد میگیری. ما در ارتباط با خودمونم با جلو خودمونو بگیریم. و باز به همین جهته که قاعده کار اینه که باید زندگیمونو پر از کار خوب کنی. روزی که کار خوب ندارید بکنید، روزی که کتاب نمیخونید، روزی که ورزش نمیکنید، روزی که پیانو نمیزنید، روزی که به کسی محبت نمیکنید، روزی که به کسی کمک نمیکنید، روزی که در مسیر رشدتون هرچه از قدم بر نمیدارید، معلومه باید فکر بد و کار بد بکنید. به همین جهت که بدترین دورانی که آدما اشکال پیدا میکنن زن شوهر رو با هم، یکی شباست در ایام فراغتشون، یکی شنبه شنبه. بزرگترین انحراف بچه‌ها کی میشه؟ فصل تابستان لعنتی، برای که بیکارن. بدترین کار انسان بیکاریه. و بنابراین باید زندگیتون رو پر کنید. شما زندگی خالی ای داشت باشید ببینید سراغ این افکار. برای از که بسیاری از مردم هستن که خوشبختانه اصلا فرصت برای این خیال پردازی ها ندارن، ولی خب ما در فرهنگ اونش رو گشتیم فکر کردن. و خب فکر کردنم که شاید بالاترین صفت انسانیست، بکنیم ماشالله ما داریم یه کاری میکنیم که نمیکنیم. بنابراین خودتون ذره ذره مثل کسی که باید زبان یاد بگیره یا باید یا عادتی رو کنار بگذاره با خودتون برخورد کنین عزیز. برای خودتون شما شی خارجی هستی، جلو خودتون میتونین بیستی. تو از مهمونی آمدید بخواستی به سراغ این که کی چی گفت و چی کار کرد، میگید به خودتون میگید ساکت، بسه، نه اهمیتی داره نه فرقی میکنه، تمومش کن. تا دوباره یه چیزی گفت اون چرا این به تو گفتم، تمومش کن. یعنی با خودتون به عنوان یه شی خارجی روشید. حتی تو خونه به جلو آینه بیستی میگی به تو گفتم، یادت دیروز به تو گفتم، دری قبلم گفتم، ول کن این موضوع رو. و وقتی ما چون برای خودمون شی خارجی هستیم، ما بیش از هر کسی میتونیم خودمون رو برانگیزیم یا خاموش کنیم. یعنی ما که یه موجودی همین گونه نیستیم که مثل تیک سنگ حرکت میکنیم. ما توانایی نشون دادن جنبه‌های مختلف و متفاوت خودمون رو داریم. یعنی من در مقابل هر وضعیت و شرایطی میتونم انواع مختلف پاسخ‌ها رو یا واکنش‌ها رو داشته باشم و به تدریج باید برسم به یه پاسخ ریسپاند مناسب تا ریاکشن. و بعدم در خصوص واقعیت یه ذره چک کنم. من بسیاری از وقت سر کلاس که میرم، درسته مثلا یه ایده ای دارم و معمولا هم اگر من بگه تو این کنفرانس چقدر نزدیک به آنچه که هست میگم، در حالی که از 100 نفر که تا حالا پرسیدم در کنفرانس دیروز یا هفته گذشته یا سال گذشته بود، حتی یک نفر 50% هم درست نگفت. 50%، یعنی وقتی 300 400 نفر بودن مثلا 120 نفر بود. به همجه است که شما وقتی میبینید تظاهرات میشه که یه دیدرشون میخواد بگن خیلی آمدن که غالبا نیومدن، یکی از حرفای اینه که خیلی آمد، من برخی از وقت صحبت از یه عددهایی میشم که اصلا اون منطقه جا نمیشه. بعد شما میبینید دوربینا برای اینکه نشون بدن چقدر آمدن و گندش در نیاد رو صورت آدم ها همینجوری میرن پایین و میان بالا، اصلا از یه لانگ شاتی نشون نمیدن که آدم بتونه اون مجموعه رو ببینه، ولی که اون مجموعه میبینید 40 نفره، ولی میخوان وانمود کنن که همینجوری آدم پشت آدم اونجا پشت در پشت همه، و این کارو 40,000 نفره نشون بدن، 4,000 نفره نشون بدن، 400 نفره نشون بدن یا 140 نفره نشون بدن. نه واقعش اینه که 40 نفره. حالا جالبش اینه که خود این نشون میده چقدر بیچاره و بدبختن که حاضر نیستن با واقعیت روبرو بشن که آقا ما تو این شهر 40 تا طرفدار بیشتر نداشتیم و بنابراین یه بازی در نیاریم که همه جهان، برای که تو بعد مطالب همه جهان الان متوجه ماست، شما خودت اینجا طرفداران 40 نفر نشدی، همه جهان متوجه شماست. خب این خودفریبیه دیگه. حالا یکی است که کار تبلیغات میکنه، کسی که تو کار سیاست است و مذهب که روشون الان اصلا اسمش هم تبلیغه، به همچه میگرن اسمش نمیدونم هدایت راهنمایی نمیدونم آموزش نه تبلیغه، به مفهوم بد و منفیش هم تبلیغه. خب باید این کارو بکنه دیگه که ماست من از همه ماستا شیرین تر و ترش نیست، در حالی که اصلا گندیده است. ولی برای من و شما که تو زندگیمون قرار نیست با خودمون چه کنیم، همیشه عرض کردم وقتی رفتی روی پشت بام 20 متری، شما که میتونی از این ورش راه بیفتید بگم میخوام 30 متر قدم بزنم مستقیم، خب من به 21 بیفتید به قدم بزنید افتید پایین مردی. جهان خیلی جدیه. باز شما از من حتما شنیدید که تمام مسئله و مشکل ما از عدم توجه ماست به واقعیت و تنها راه حل من و شما تو زندگیمون درک این واقعیت همین و همین تو رابطه است، در ارتباط با خودمونه، و اینو باید یاد گرفت. ما به دلایل بسیار تصمیم گرفتیم که از آغاز به دلیل حسمون و بیشتر احساسمون و باورمون جهت بگیریم، کاملا مشخص عزیز. به همجاست که وقتی شما به هندوستان میرید مردمان هندو یه نگاه و نظری راجع به هندوها دارن که چند برابر بهتره و در مورد بقیه چند برابر بدتر. ولی وقتی میرید یه جایی که فرض کنیم بودایی ها هستن، میرید حالا این بودایی ها هستن که معتقد ما چند برابر بیشتر از اونی که خوب همه خوب میدونن یا واقعا خوبیم خودشون رو خوب میدونن و بقیه رو چقدر بد میدونن. به همجاست که من همیشه عرض کردم نه خوبی خوبان اونقدر که گفتن نه بدی بد اونقدر، هیچ کدومش، همش دروغه. خوشبختانه امروز تلویزیون هم اینو نشون به ما داده، این کسانی که قبلا فکر کنیم واو اینا چه هستن و یک کشوری رو دارن اداره میکنن، وقتی حرف میزنن میبینیم خیلی بیچاره و بدبخت و بیمار و گیر و گرفتار و دروغگو و فریبکار. بنابراین داریم به واقعیت و تو همه زمینا نزدیک میشیم و وقتی این نزدیکی رو پیدا کنیم اون وقت نه جا میخوریم و نه اذیت میشیم. بنابراین ذره ذره عزیز شما باید جلو خودتون رو بگیرید، شما باید با یه استانداردهای واقعی با خودتون برخورد کنید و با خودتون چون توانشو دارید قشنگ چون از صحبتاتون پیداست، وقتی جلو خودتون بشین میری مهمونی میای بعد اینجا حق نداری راجبش فکر کنی. اینو بهت بگم مواظب باش، نه حرف میزنی نه زهر میزنی، وقتی برگشتی چنین میکنی، وقتی 50 دفعه این کاری کردی تکلیف روشنه، یا وقتی میرید میخواد برید مهمونی یا میرید خونه تو ماشین میشینید یه دقیقه ببین من دارم میرم مهمونی، دارم میرم بهم خوش بگذره و میخوام خوب و خوش باشم، کاری به کاری کسی ندارم، رعایت اصول آداب و ادب رو میکنم، اصلا مهم نیست دیگران چه میکنن و چه نمیکنن، بی خودی به دنبال تجزیه و تحلیل حرفا و رفتار اونا و یا خودم نیستم، مامانم جو خوش بزنم هیچ طور هم نمیشه، خطری هم منو نداره، اعدامم نمیکنن، از پنجرهم پرتم بیرون نمیکنن، چون جایی نگران نری، مهم نیست که من حرف بزنم یا نزنم، بشینم یا نشینم. بنابراین برو خوب و خوش باش و راحت. خب قبول؟
بله. راست میگی دکتر. فقط یه فکری هست که نه تنها من توی ایران متاسفانه حالا یا نمیدونم بگم شاید هم خوشبختانه خیلی این فکر رو میکنن که مثلا یه اتفاقی براشون میفته بعد فکر میکنن که چون فلان کار بدو کردن یا به فلانی بدی کردن این اتفاق براش افتاده. این افکار این شکلی هم توهم به حساب
بدون تردید نه اصلا گرفتاری و بیماری. باز دو مرتبه فکر کردیم که ببینید عزیز روزی که من یه کار بدی میکنم و فکر میکنم یه دفعه خلقت به هم میریزه، به بارگاه الهی خبر میدن که این مردک دروغ گفت، فرشته‌ها راه میافتن خب چیکار کنیم، چجوری دروغ گفت، خیلی خوب پس ببین بهترین کار اینه که اولا امروز زور که نمیخواست بره بیرون ببین بیبره نهار بخور، بفرستنش بره نهار بخوره، بعد اونجا ماشینشو بزنیم به دیوار، آره بزنیم پاشو بشکنیم تا یاد بگیره دیگه دروغ نگه. خیلی باید آدم ساده ابله خودخواهی باشی. این به همجاست که این داستان کارما که از این دست میری از اون دست میگیری، بارگاه الهی اگر یه همچین سیستم تصحیحی و مجازاتی داشت همون روز اول نابود شده بود. من به شما بدی میکنم، بعدی که باید بیاد به من بدی بکنه، بعدی کسی باید به اون که بدی کرده بدی بکنه، یک کار بدی من به یک باره یه سلسله مراتبی درست کنه از بدی و همه چیز نابود. فرض اگر سیستم می‌خواست جهانش رو تصحیح کنه تصحیح کرده، اوضاع دنیا فرقی نکرده. جهان داریم بر اساس قواعدش کار میکنه. شما آدم خوبی باشید، بدی باشید، آب رو که گذاشتی روی اجاق و روشن کردی چراغ گرم میشه. جهان فکر نمی‌کنه فوته اینا. تو آدم بدی هستی، حالا بعد از نیم ساعت برگردی می‌بینی آب هنوز یخه. اصلا باید دارم اینجا توش یخ بزنه تا بفهمی چه خبر دنیا. خیلی باید آدم ساده‌ای باشیم که تصور کنیم یه سیستمی تو این جهان وجود داره، داره همینجوری همه رو تنبیه میکنه یا کره کجاست؟ میگه همش هم دنبال تنبیه. اگرم دنبال تشویق باشیم یه بگم ما دنبال تشویق، مثلا خنده داره که من فکر کنم تمام ذرات هوا و تمام خب همینا مزخرف عزیزم. به همجاست که شما بسیاری از آدما میبینید که میلیون ها نفر به این دنیا اومدن، الان 10 میلیونش توی افریقاست که بیماری ایدز دارن، بچهای کوچولوی 6 ماهه 1 ساله. حالا میگم اونم یه توضیح خودخواهانه دیگری رو ارائه میدید. و اینقدر آدم ها اومدن که میلیون ها نفر رو کشتن، با عزت و افتخار از این دنیا رفتن، مقبره شون هم زیارتگاه. حالا چی میگی؟ برابری این طرف. بعد یه دیگه میگن خب حالا باز کم آوردیم، بذار یه چیز دیگه بگیم برای که اینقدر کودکانه. این باید مال زندگی قبلیش باشه که چون در زندگی قبلیش عیب و ایراد داشته، حالا به صورت مثلا فرض کنید یه بچه با ایدز در افریقا متولد شده، خودش خبر داره؟ نه. بچه سه ماهه رو رنج بکشه به خاطر این در زندگی قبلی بوده، کی از این زندگی قبلی خبر داره؟ غیر از یه آدم حقباز یاده که آدم ها رو بردن تو هیپنوتیزم، و تو هیپنوتیزم که بنده میدونم چگونه کار میکنه، یه چیزایی رو از توش در آوردن، اونم یه چیزایی رو سرهم کرده. دو جلسه قبل من، یعنی دو سه هفته قبلم تو همین رادیو راجبش صحبت کردم، میتونید برید تو هولاکوی آرکایو اون رو بشنویدش، درباره تناسخ یا رینکارنیشن. یعنی یه دکونه دیگه. از کجا اومده؟ از یه باور بسیار بسیار ضد اخلاقی، ضد انسانی هندویزم، که اونا اومدن آدما رو 5 نوع دونستن که از 5 تا کاست متفاوتن که اساس فیلمای هندیه، و همینجوری ما میزنیم تا میریم بالاتر. و همینجاست که بنده خودم در هند آدمای انتچبل و نجس دیدم. یعنی یه آدمایی که نجسن، هیچ کس قرار نیست بهشون نزدیک بشه، هیچ کس قرار نیست بهشون چیزی بخری ازشون بفروشه. ما با همین چی بدبختی تو تاریخ زندگی کردیم و انسان رو به این درجه رسوندن. حالا یه عده در امریکا تشریف فرماش رو حالا راجع به رینکارنیشن صحبت میکنن. چرا؟ برای اینکه میخوان یه جهان معنیدار مبتنی بر عدالتی برقرار کنن، که ما در جهانی هستیم که هر کس کار بدی کرد مجازات میشه. اصلا نگاه به عمق موضوع و مسائل در جهان نمیکنن و متوجه نیستن این همه ارواح اصلا از اول کجا پیدا شدن. با یه آدم و حوا و هابیل و قابیل، با اون داستانی که تازه یکی زد و یکی کشت و معلوم نیست اصلا از کجا دیگه بشریت به وجود اومد، با 4 تا روح یا 2 تا روح که شما نمیتونید دفعه 7 میلیارد روح همینجوری الان داشته باشید، بقیه هم منتظر نشستن بیان این دنیا. بعد پیشرفتای دنیا رو چجوری میشه توجیه کرد؟ چرا بعضی اوقات یه جایی نابود میشن؟ یه دفعه جنگ جهانی یا در قرن 20 130 میلیون آدم تو جنگا کشته میشن، اینا همه داشتن مجازات میشدن به خاطر کارهای بدشون. حالمون خیلی بده قربونه. یعنی باید یک توهمات، همون لغتی که شما به کار برید، ما یه توهمات و تصوراتی از سر خشم و یک احساس خود گفتم نادانی، وقتی با خودخواهی و بیماری همراه میشه، یه دفعه من فکر کنم الان میخوام به یه جهان معنیدار برسم و این جهان معنیدارم اساسش بر عدالته، عدالت هم همینجا اجرا میشه، از این دست میری از اون دست میگیری. نه، این امریکایی‌ها بسیارشون همینجوری میرن آدم میکشن، از این دست به از اون دست هم نمیگیرن. طرف میره بمب میندازه رو هیروشیما و ناکازاکی، مدت ها هم زندگی میکنه. حالا چطور شد؟ و آدمایی هستن که همه خدمت میکنن به دیگران، آخر کار همه چیزشون برباد. خودتون با این افکار آشنا بیشتر بکنید، متوجه میشید خبری نیست. من به پیام رسیدم، مدتی هم گذشتم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از
لطف کردید.
خدا نگهدار عزیز. چنگ رجمن با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292. قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد.
همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
Presents Lady in Red. Dancing with me. Krista Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Tool. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آوالده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از دبی زنگ زنم و حدوداً 49 سالمه. بعد دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. شوهرم حدود 9 ماه پیش سکته کرد و طرف چپش کاملا فلج شد و اصلا از روی تخت نمیتونه بیاد پایین، نمیتونه مثلا راه بره، غذا میتونه خودش بخوره ولی خیلی خیلی مشکل داره. تقریبا یه حدود 7 ماهی بود بیمارستان بود، البته یه ماه تو کما بود و تا بیاکم برگشت و الان حالش یعنی استیبل تر شده. من آوردمش خونه، البته مسئولیت خودم کار میکنم، خیلی تو کارم موفقم، شوهرم هم کار میکرد ولی از وقتی که خب مریض شده دیگه نمیتونه کار بکنه. الان از وقتی که اومده خونه همش به من گیر میده که یعنی مثلا تو هر چیزی ایراد میگیره از من. مثلا خودش میگه من فکر میکنم که تو به من آنست نیستی. میگم خب من که چه کاری نکردم، من همونیم که بودم، میرم سر کار، میرم ورزش میام، یعنی خیلی به جورای مختلف هر چیزی که میبینه ایراد میگیره و یه حالتی شده که الان خیلی به من از نظر، یعنی من نه تنها فشار اینی که بچه رو باید نگه دارم و بچه ها رو نگه دارم، خونه، زندگی، کارهای بیرون، کار بیرونم که خیلی استرس دارم توش، همه اینا به کنار و شوهرم هم یک طرف.
ببخشید اولا فرزندانتون چند سالشونن عزیز؟ بچه
یه پسر یه دختر تو 15 سالشونه، دو قلوان.
بچه مدلی شما توی دبی هستید؟
من خیلی وقته، 25 ساله.
اوکی عزیز، ببینید روزی که یه کسی حتی آسیب کم مغزی میخوره میتونه در برخی از موارد کل سیستم ارزیابیش، یعنی ایوالویشنش، قضاوتش، جاجمندش و تصمیم گیریش به هم بریزه. این اصلا یک کس دیگه بشه، یعنی یک کسی رو ببرن یک کس دیگر رو بیارن، برای شما همه غریبه است. یا برخی از وقت که رون خط میفته، درست مثل آدمی که در راه میره بعدن میپره تو استخر، حالا باید شنا کنه. نکته دوم این است که تو این سن و سال وقتی که آدم نسبتاً هم به هوش هست ولی از کار میفته، گفتگویی که هست بین 45 تا 60-65 سالگی عزیز، آدم ها یا باید مولد و مفید و سازنده باشن، یعنی حالت جنراتیویتی داشته باشن، یا خطری که وجود داره بهش میگن استگنیشن. استگنیشن یعنی سکوت، رکون، از کار افتادن. و اون همیشه من مثالی که زدم اینه که آدم بین 45 تا 65 یا تبدیل میشه به یک چشمه و رودخانه‌ای که راه میفته و همه رو از خودش بهره مند میکنه و خودش هم به آزادی میرسه و بعدم بالاخره به دریای هستی و وجود منتقل میشه و با اون یکی میشه و میمونه، یا اینکه تبدیل میشه به مرداب و گنداب، یعنی تبدیل میشه به یه مردابی که به همون زیبایی اون ترانه از یک طرف خورشید بخارش میکنه، از یه طرف زمین آبش رو میمکه و فرو میبره و آخر کارون چه بمونه؟ لجن و کثافتشه و بوی گندی که میکنه. و متاسفانه این توی کار مهاجرین اتفاق میفته، چون یک کسی که برای خودش کسی بوده حالا میاد اینجا میشه هیچ کس. اما همسر شما ضربش خیلی سنگین تر، یعنی اصولا این محدودیت و موانع فیزیکی و بعدن این نوع از کار افتادگی که شما بهش اشاره میکنید هر کسی رو به هم میریزه. و شما بنابراین با یه آدمی روبرو هستید که چاره ای نداره جز این که گیر و گرفتار بودن خودش، رنج و دردی که میکشه، موانع و محدودیت هایی که هست و ناآگاهی که به دنبالش میاد، او رو به شک بندازه راجع به همه چیز و بعد یه تصور و توهمی داشته باشه که چه میکنن. از اون گذشته، خب منو میخواستنم به خاطر اون چی که هستم. حالا اگر من نصف ثروتمو از دست دادم، اگر من نصف قدرتمو از دست دادم، یا اگر اومدم نصف بدنم رو که تنها نصف نیست، بس ما میشه این دفعه 90% بدنم رو از دست دادم، چرا اون مردمی که قبلا به خاطر همه من تو هر زمینه با من بودن همچنان با من باشن؟ و متاسفانه اینا یه واقعیات سخت و تلخیست که هر اندازم دوربریا بخوان اینو یه جور دیگه وانمود کنن، فرد آخر کار باز همون نتیجه گیری خودشون میکنه. و بنابراین اون چی که شما درباره همسرتون میفرمایید به نظر من بسیار بسیار واقعی است، در این حد که از 10 تا آدم 9 تاشون اینجوری میشه، یعنی حتی بدتر.
دکتر الان سوال من اینه که من بعضی وقتا خب به خاطر اینه که خب من خودم الان فکر میکنم شوهرم اصلا عوض شده، نه شکلش مثل همونه، نه رفتارش اونه، نه فکرش مثل قبله، یعنی کاملا فکر میکنم یه آدم دیگه ای اومده الان به جای شوهرم و خودم احساس نسبت بهش دارم که باید کمکش کنم، کسی رو نداره ولی احساس علاقه ندارم بهش، یعنی از من میخواد که مثلا منو ببر تو اتاق برای خودت بخوابون، چرا به من مثلا خب نمیتونه ادرار کنه، تیوب بهش وصله، نمیتونه مدفوش و باید پمپرز وصله. یعنی من اصلا نمیدونم به کی بگم که چه احساسی دارم، یه احساسی که فرق داره با احساس قبلی و از یه طرف خیلی براش ناراحتم که به این شرایط افتاده، میخوام کمکش کنم، از یه طرف یه چیزی مانعم هست و نمیتونم نزدیکش بهش بشم. حالا میخواستم بدونم که واقعا تکلیف من تو این زندگی چیه. درسته که اون صدمه دیده، ولی what about me؟ یعنی من چرا باید اینقدر زجر بکشم با اون؟ میدونین چی منظورم؟
نه عزیزم، ببینید اولا من و شما انسانیم، ولی اگر خوابیده باشیم و خواب باشیم جوابی کسی رو نمیگه. من و شما انسانیم، ولی اگر مست باشیم یه آدم دیگه هستیم. همسر شما کاملا و متاسفانه حرفتون درسته، اون آدم قبلی نیست. بعدم موانع و محدودیت از این قبیل گرفتاری است. معمولا رابطه پدر و مادر با فرزند به دلایلی میتونه یه چنین چیزی رو با رنج بسیار، درد بسیار تحمل کنه و اون رو به عنوان جزی از وجود خودش بگیره و پیش بره. فرزندان برخی که یه مایه خاصی دارن ممکنه در ارتباط با پدر و مادر تا حدودی این وضعیت رو قبول کنه، ولی معمولا در مورد همسران صادق نیست و این نشانه بیوفایی و ناپایداری نیست. این نشانه اینه که یه کسی در رنج میبره، من در حالی که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم باید یه رنج تحمیلی ای بسا به دلیل تواناییم ده برابر بدتر رو من تحمل کنم به خاطر رنج او. و دیر یا زود آدم ها توان اینو ندارن، برای که همون تغییرات که در ایشون به وجود اومده و از ایشون یه آدم دیگری ساخته در شما به وجود میاد. اشکال کار این است که اگر یه همچین آدم هایی متوجه موانع و محدودیت ها باشن و این بار رو تا اونجایی که ممکنه خودشون بکشن و اون قسمتی که نمیتونن رو معمولا از عزیزانشون نخوان، بلکه مثلا با یه پرستار اون رو حل کنن تا اینکه انتظار داشته باشن همسرشون با او بمونه. میدونم بسیاری در دنیای رویایی و ایدئالی خودشون با حرفای من مخالفن، لطفاً باشن برای که حق با اوناست، ولی اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. ما در دنیایی هستیم که مغز ما بالاخره باید رنج و لذت رو با هم مقایسه کنه. من و شما باید بدونیم وقتی یه دلار میدیم واقعا به اندازه یک سنت اقلا یه چیزی میگیریم. ما متاسفانه در جهانی زندگی میکنیم که برخی از وقت 100 دلار باید بدیم و یه سنت نگیریم، ولی اون آدم انتظار داره که با یه سنتی که میده 100 دلار ما رو بگیره و اینا گرفتاری عزیز. یعنی شما رو کاملا میفهمم و متاسفانه این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. سن بچه ها سن بدیه، متاسفانه نگاه و نظر اونا راجبه کل طبیعت و خلقت و از جمله انسان و همه اینا دیگرگون میکنه. شما به اندازه کافی یه وظیفه‌ای برای محافظت از بچه هاتون و خودتون دارید که اون برخی از اوقات دیگه اجازه نمیده. ایشون هم اگر نتونه بفهمه که من چون این مشکلات رو دارم رام نمیتونم برم این کاری اون کار نمیتونم بکنم، بقیه هم نمیتونند، نه اینکه نمیخوان، نمیتونن خیلی از کارا رو بکنن. و به همین جاست که من باید بپذیرم که بر من این آمده و باعث تأسف بسیاره، ولی قرار نیست که دیگرانی که حق انتخاب دارن هم بیان این رو انتخاب کنن، برای که چی رو ثابت کنن؟ متاسفانه من چون فراوون با این مشکلات روبرو شدم، گیر و گرفتاری ها غالبا زمین های فرهنگی ماست، حضور و وجود دیگران چه در ذهن و چه در زندگی ماست، ولی به تدریج همه اینا پس زده میشه و واقعیت سخت و تلخ و واقعا آزاردهنده چهره خودش رو نشون میده عزیز. بنابراین بر اساس آنچه شما میفرمایید، غیر از اون آدمایی که فقط در دنیای نظر و خیال برای خودشون یه چیزایی میتراشن، بقیه باید شما رو درک کنن و حس کنن و احساس کنن و امید من این است که همسرتون بار خودش رو و بار شما رو بیشتر نکنه. من باید بدونم روزی که مردم، منی که این 100 دلار رو به زحمت به دست آوردم، بچهای من میتونن اون رو به بدترین شکل ممکن مصرف کنن. حسرت این رو نخورم که من چه رنجی کشیدم برای اون 100 دلار و حالا اینا چه میکنن با این 100 دلار. اینا نتیجه عدم توجه به واقعیت جهانه. واقعیت سخت و تلخ و مبتنی بر ظلم و بیداد جهان عزیز. به نظر من خودتون سرزنش نکنید. امید من این است که اگر ایشون میتونه، نمیدونم اون رو، متوجه باشه که او آسیب دیده، بقیه قرار نیست آسیب ببینن. او رنج میکشه، بقیه قرار نیست به خاطر او رنج بکشن. و در این گونه موارد است که باید دنبال یه راه حلی گشت که رنج همه رو در مجموع کمتر کنه و یه فرصتی برای زندگی به اونایی که میتونن بده. ولی در این گونه موارد غالب اوقات کار به جایی میرسه که آدم ها رو به واکنش، یعنی ریاکشن وامی داره تا پاسخ. و این بسا مورد شما همچنین باشه و بشه عزیز. به همین جهت است که کمی صبر کنید ببینید چی میشه و امیدوارم یک کسی اگر میتونه با ایشون صحبت کنه و اگر ایشون متوجه میشن، چون برخی از اوقات واقعا نمیتونه اون رو در مغزش پروسس کنه، بدونه که من آسیب دیدم، قرار نیست بقیه آسیب ببینن، منم مریضم، تو خونه افتادم، قرار نیست بقیه مهمونی نرن. ولی خب در فرهنگ ما مواردی از این قبیل است. مورد شما سخت و سنگینه، مخصوصا به تدریج موضوع رو پیچیده‌تر و بدتر و بدتر میکنه عزیز. امیدوارم که نمیدونم مثلا به شما هیچ امیدی دادن که نه، که ممکنه حال ایشون بهتر بشه یا خوب بشن، ولی اگر این وضعیت بمونه شما باید به تدریج یه فکر اساسی برای بچه‌ها و برای خودتون بکنید که حداقل آسیب این مجموعه به کمترین خودش برسه، چون هیچ جاش فایده و لذتی درش نیست. امیدوارم بذارید ازتون یه خواهش کنم، بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشه عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم، منم خاطرم از این موقعات آسوده تر بشه، بتونیم با هم راحت صحبت. روی خط باشه عزیز، چنگ و نجمند با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون که منو نگه داشتین
خواهشون
صحبت کنم. واقعا شما همیشه من هم سیدیاتون رو گوش میدم هم خیلی قبولتون دارم. الان یه سوال که برای من پیش میاد اومده اینه که من نهایت سعیم رو کردم برای شوهرم، برای بچه هام، که یه مادر خوبی برای اونا باشم، که وقتی که اونا میبینن ببینن تو این مشکلات چجوری من دارم هندل میکنم و واقعا هر کاری از دستم برمیاد برای شوهرم کردم، ولی فکر میکنم که خودم دارم این وسط صدمه میبینم، خودم دارم از بین میرم، چون همه رو به خودم میریزم به خاطر اینکه میخوام پسرم، بچه هم خوب باشن، شوهرم خوب باشه. و شوهرم از من خواسته که من مثلا چرا نمیام پلوش بخوابم، چرا اونو اتاقشو جدا کردم، یه لغتی که به من میگه من پت تو هستم. مگه گفتم خب هم ما چهار نفریم، تو چهار تا اتاق مختلف داریم میخوابیم، هیچ کم همه پتیم پس اینجا. ولی خب میدونی خودشو از من خیلی انتظارایی داره که من به خاطر اینی که به نظر من شوهرم خیلی عوض شده و اون شوهر قبلی نیست، گرایشی بهش ندارم، اصلا نمیتونم. آیا باید اینم باز از خودم بگذرم و به خاطر اون برم پیشش بخوابم؟ چون من نمیتونم، نمیخوام.
یعنی متوجه هستم.
براتون بگم.
نه. احتیاجی نیست عزیزم. ببینید ما درست است که یک مسئولیتی داریم و وظیفه، درست است که یه تعهدی و یا عهد و پیمانی داریم، ولی اینا یه دفعه صدا خیلی خراب شد، میشه کاری؟ نه اون رو
الو بله من میشنوم.
نه چیزای دیگه رو ببندید لطفا.
بله با شما هستم.
بله درست است که ما یه وظیفه ای داریم. نه قرار شد اون چیز صدای دیگه کسی نشنوه عزیز، من نمیدونم چیه که داره پخش میشه.
نه هیچ کی نیست، من خودم تو ماشین نشستم تنهاییم.
اوکی.
البته الان پسرم اومد پیشم.
خب همون دیگه، چون تغییراتی شد. ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون درست وظیفه داریم، مسئولیت داریم، تعهد داریم، عهد و پیمان داریم، ولی اینا نامحدود نیستن، اینا یه چیزای ابدی و همیشگی نیستن و بنابراین اتکا کردن به برخی از اینا درست نیست. اینکه ما بر اساس یک قراری تا آخر گیریم، اینا جز در موارد خاص و استثنایی جای دیگه معنایی نداره. و به همین جهت است که من فکر میکنم شما خودتون اینقدر آزار ندید. من نمیدونم نوع انتظار و درخواست ایشون چه هست، نمیخوام وارد بحثش بشم، نمیدونم چند اندازه شما با کمی بی‌حسی یا بی‌احساسی میتونید اونها رو برآورده کنید، ولی اگر یک توان بی‌حس و بی‌احساس کردن خودتون رو ندارید یا نمیخواید، اگر با وجود بی‌حس و بی‌احساس کردن احساس بدی میکنید، متاسفانه با یه همچین تحمیل و فشاری به خودتون اوضاع خیلی زودتر بدتر میشه و بنابراین کار نمیکنه. ممکنه کسانی یه توصیه های الان به شما داشته باشند، ولی به جای اینکه در کوتاه مدت به موضوع نگاه کنی که این باید بلند مدت نگاه کرد و غالب اوقات حتی در کوتاه مدت هم کار نمیکنه. علاوه ایشون با یه مقدار واژه‌های از این قبیل خب خیلی واقع بینانه به موضوع برخورد نمیکنن. شما باید بپذیرن خیلی چیزا عوض شده. درست پس که من یه خانه‌ای داشتم، اون رو فروختم دیگه، من که نمیتونم برم تو اون خونه بگم اینجا قبلا خونه من بود. متاسفانه بسیاری ما این نگاه رو نداریم که وقتی واقعیات تغییر پیدا میکنن، شرایط و موقعیت تغییر پیدا میکنه، آنچه که هست و نیست هم دگرگون میشه. و بعدم خب اینا نشون دهنده این است که همیشه مقدار موضوع و مسائلی بوده، حالا یه فرصتی برای ابراز خودش پیدا میکنه. نه من شما رو میفهمم، به همینجاست که انتخاب بیشتر با شماست، ولی گفتم برمیگره به درجه. یعنی مثل این شما بگید این غذا شوره، من نمیدونم چقدر شوره، یه جاییست که اصلا نمیشه خوردش، یه جاییست که حالا میشه فکری براش کرد. الان هم شما به موضوع خودتون نگاه کنید، ببینید چقدر در توان شماست و چقدر هم حتی میتونید سیستم حسی احساسیتون رو خاموش کنید، که درست مثل یه پروسیجر کوچیک که میگید منو بیهست نکن، بیهوش نکنم، میتونم تحمل کنم دردو، اونو تحمل کنید. ولی با گذشت زمان نخواهید کرد عزیز. یعنی میخوام بدونید این چیزی نیست که شما بتونید 5 سال و 15 سال ادامهش بدید. و معمولا در این گونه موارد دو تا آپشن که ما بیشتر نداریم. یه آپشنمون این است که بریم سراغ خانواده‌ای که درش زاده شدیم، چون اونا نوع رابطه‌شون فرق میکنه. و دومی که خودمون رو تسلیم مؤسساتی بکنیم یا فردی بکنیم مثل پرستار که اونا از ما مواظبت مراقبت کنن، که بقیه هم باید با منی که میسوزن بسوزن. حالا خیلی انتظار درستی نیست و به همجاست که خیلی از اوقات خود آدما هستن که از دیگران میخوان ازشون دور بشن. حالا اگر به جای اینکه واقع بینانه بدونن چه باید بخوان، خودشون رو بخوان به دیگری تحمیل کنن، خب ما مسئله و مشکل داریم عزیز. و من مطمئنم موضوع شما خارج از این نیست. به همین جد است که ببینید چه میکنید، ولی از خودتون انتظار و توقع زیادی هم نش بشید. جان بفرمایید.
دکتر مثلا اگه من الان بحث یه بحثایی که خیلی الکی میخوام با دوستام نمیخوام رفت آمد کنی، نمیشه بری باهاشون، به نظر شما باید به حرفش گوش بدم یا گوش ندم؟
مواردی از این
دوستایی که من
نه ببینید عزیز، مواردی از این اشکال بهتون میگم، مواردی از این قبیل رو شما میتونید واقعا رعایت کنید. اشکال کار یه چیز دیگه است. اشکال کار این است که ایشون با قطع رابطه شما با دوستاتون، رابطه خودش رو با شما داره قطع میکنه. اینو ایشون متوجه نیست. ایشون فرضش بر اینه که شما با رفتنتون با دوستانتون تحت تاثیر سه چهار تا چیز قرار بگیرید. اولا شما خوش میذاره، بهشون خوش نمیذاره. دوم معلوم نیست از توش چی در بیاد. سوم انقدر که شما خاطرتون از بابت اونها آسوده شد، ممکنه ایشون رو زودتر راه کنید. اشکال ایشون این است که اگر شما رو بهتون فرصت این پرواز رو ندن، بدون تردید بعدن شما ایشون رو از هر پروازی برای همیشه باز می‌دارید. نه اشتباه می‌کنه. متأسفانه ببینید اگر ایشون همچنان همون ذهن و مغزی رو داره که می‌داشت شاید می‌شد اگر آدمی تا حدودی معقول و منطقی و واقع‌بین بوده ازش انتظاری داشت، ولی اگر تغییر پیدا کرده شما در گفتگو با ایشون به جایی نمیرسید. همطور که اگر یه آدمی که همکنون ایشون هست شما نزدیکتون میشد، هیچ وقت نمیخواستید باش حتی یه سلام و کلام عادی هم داشته باشید. اوضاع رو باید بفهمید عزیز. شما باید بدونید یه چیزایی مثل برخی از اتفاقاتی که غیر قابل برگشتن براش هیچ کاری نمیشه کرد و شما هم ببینید چه پیش میاد، ولی موارد جزئی کم اهمیت رو رعایت کنید، ولی به صلاحتون در بلند مدت نخواهد بود. یعنی شما اگر بتونید یه تخلیه روانی داشته باشید، شما اگر بتونید ارتباطاتی با دوستانتون داشته باشید، ایشون رو راحت تر میتونید بفهمید و بپذیرید. ولی اگر ایشون شما رو محدود و مقید کنه که نرو و بشین و و بعدم تازه انتظاراتی کمی بیش از این از شما داشته باشه، به زودی زود این رابطه که الان داره میره به سمت بی‌تفاوتی به یه نوع خشم و قهر ویرانگر میتونه تبدیل بشه. ولی من نمیدونم ایشون اصلا میشه باش بحث کرد یا نه. و بذارید ازتون دو تا سوال بگم. یک، آیا از نظر پزشکی هیچ امیدی برای بهبود حال ایشون هست؟
والا دکترها گفتن خیلی دیگه آهسته خواهد بود، یعنی نه زیاد، یعنی مقدار خرابی که به مغزش همین سر استروک زده خیلی وسیع بوده و اصلا این طرف دست چپش و پاشو نمیتونه تکون بده. گفتن شاید یک کم بهتر بشه، ولی شخصا خب عوض شده، قیافش، رفتارش، همه چیزش در کل از نظر من عوض شده.
ایشون چند
یکی رو بردن یکی دیگه اومد.
نه متوجهم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشه.
بله. حالا برای از خانواده ایشون چه کسانی رو دارن؟ خواهری، برادری، پدری، مادری، چی؟
نه هیچ کسی رو که مثلا بخواد مسئولیتی قبول بکنه، همه فقط سه هفته یه بار فقط تلفنی یا میان یه نگاهی یه دیدی میزنن و میرن، یعنی هیچ کس نیستش که بتونه اون ازش نگهداری.
نه متوجهم. ایشون چه خواهر برادر چند تا داره؟
6 تا خواهر و برادر داره، با خودش 6 تا هستن.
اوکی. کجا هستن؟
زیاد به هم نزدیک نیستن، همه هم همینجا هستن.
خب بنابراین به نظر من خانوادگی باید یه تصمیم برای مراقبت از ایشون بگیرید دیگه، یعنی باید دیگران رو شما درگیر کنید.
همه خودشون رو کشیدن کنار، فقط مسئولشون رو من میدونن و میگن زن تو زنش هستی، حالا بشین به نگرش دار، یعنی تمام مسئولیت با منه، هر دکتری ببرمش، تمام، البته نرس براش گرفتم، یه نرس و درایور هست که باهاش باشه، ولی خب همین هماهنگی کردن، فیزیوشو بره، تمام دکتر قلبشو ببینه، 5-6 تا دکتر باید ببینه در ماه، همه اینا رو من باید تنظیم کنم.
حالا اونا نه تنظیم و نه، ببینید عزیز، یه مقدار کارهاییست که من شما از عهده برمیه. حالا به هر حال مثل اینمونه که من به جای اینکه شغلم همینی که الان باشه من پرستار میبودم، خب معلومه صبح تا غروب کار من همینه دیگه، یا هر چیز دیگری. بنابراین مادام که در حوزه توان انسان عادی است و به عنوان حتی شغل و کار یه دونه برمیگزینن عمل میکنن، اینو بیخودی بزرگش نکنید. ببینید اینکه شما من بگید من باید قرارشو تنظیم و حتی ببرمش دکتر رو برش گردونم، مادام که این بردآورد یک بار سخت سنگینی در شرایط شما نیست و تنها نیستید، به نظرم جای گفتگو نداره. ولی اگر شما برگردید،
من از این گله ندارم، من فقط از رفتارش گله دارم، یعنی از این نمیدونم چجوری باهاش برخورد.
نه 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 متوجهم. نه ببینید عزیز، نه مسئله با هم مخلوط نکن. ببینید الان شما خودتون دارید مخلوط میکنید کار از خودتون میدید. شما وقتی به اون موارد میرسید، میگم مثلا یه عده دوست دارن همین شغل و کاری داشته باشم، دنبال این کارم میگردم برای که از این طریق اسمم زندگی کنم، پس اینا موضوع من نیست. ولی اونجایی که به من میگید، یک، برای بسیاری از آدما، نمیدونم برای شما، اونجایی که به من میگید مثلا وقتی با موضوع مدفوع و ادرار و بدن و این گرفتاری روبروس من مسئله دارم، اونو باید یه دادم بفهمن، یه ده چنین هم. دوم، روزی که من میگین ممکنه انتظارات به عنوان زن و شوهری از من داشته باشه، من اونجا مسئله دارم، اونو کاملا میشه در شما فهمید عزیز. ولی اینکه من باید قرارای دکترشو بذارم هفته ای 5 تام دکتر بره، اصلا اون موضوع من نیست. یه کسی که تو بیمارستانه روزی 50 تا قرار رو میگذاره، 100 تا قرار رو میگذاره.
من توضیح دادم که این کارا رو میکنم، نگفتم که من
من عرضم اینه که نرید تو این حوزه و حریم عزیز. اینا موضوعی نیست. موضوعی شما موضوعی اساسی و بنیادی، اصلا وجود ایشون تو خونه مسئله. بعد به من میگید گفتار و رفتار ایشون مسئله است، اون مهم عزیز. این درست؟ چرا ما با کسی ازدواج کنیم برای گفتار و رفتارش؟ چرا ازش طلاق میگیریم به خاطر گفتار و رفتارش؟ چرا باش میمونیم به خاطر گفتار و رفتارش؟ بنابراین اون سر جاشه. این که از کجا اومده، علتش مستیه یا بیماریه یا سکته است، کمی در این که کی مسئول و مقصره فرق میکنه، ولی در واقعیت که تغییری نمیده، واقعیت همچنان واقعیت. بنابراین شما یه کمی به آهستگی حرکت کنید. این که خانواده با یک جمله که ما خواهرش هستیم، برادرش هستیم، ولی این وظایف همسر، اینا باید بگن تو کدام نظام اخلاقی و انسانی و قانونی آمده. یک. دوم که خب بنده دارم نمیخواد اصول اخلاقی انسانی و قانونی رعایت کنم. چطور شده شما میخواید با اصولی که خودتون میسازید عمل کنید بنده حق ندارم با اصولی که شما ساختید و قبول ندارم عمل کنم. یعنی میدونی اینا دیگه نهایت خودخواهی است، اونم در این حد. به همین جهت بود که شما عرض منو شنیده باشید، این بود که گفتم با خواهر برادر رو بشنید ببینید انتخاب بهتر کجاست که مسئولیت مشترک باشه، بار گناهی متوجه کسی از نظر خود فرد نباشه، با بار یه مقدار رعایت نکردن یه اصولی نباشه. به اون دلیل گفتم. ولی اگر برادران و خواهرها از اون نیستن بشینن و بگن خب در این شرایط انتخاب بهتر ما کدامی که همه رنج کمتری ببرن، و میگن با یه جمله که تو زنشی گویی بردشی یا گویی تو تعهد همیشگی داری، نه آدم ها ازدواج کنن جدا میشن، اما خواهر برادری که آدم نمیتونه اونا نفیش کنه بگه من خواهر برادر تو نیستم. یه کمی این موضوع رو باید واقع بینان ببینید. ولی هیچ کس هم برای شما عزیز، هیچ کس هم برای شما راه حل خوبی نداره. انتخاب شما متاسفانه برای این مدت ها بین بد و بدتره، و بنابراین بعد انتخاب کنید که گرفتار بدتر نشید. ولی مواظب بچه هم باشید. حسن نیتتون و خوبیتون رو متوجه هستم، ولی متاسفانه به دلیل واقع بینی که در این گونه موارد باید داشت، خیلی خوشحال از آنچه که میتونه اتفاق بیفتم نیستم. آنچه که اتفاق افتاده که خیلی خیلی بد بوده، اون سر جای خودش. به هر حال ببینید چه میکنید عزیز. یه مقداری شما باید هفته به هفته و ماه به ماه به موضوع فکر کنید و تصمیم بگیرید، و امیدوارم به جایی برسید که همه باش راحت تر و راضی تر باشن. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام. مرسی. خدا. خدا نگهدار. شنگ و نرجمند با ما باش.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیولی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، بابا آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سفر کروز ما از 29 ژانویه تا اول فوریه با ما هستن میرسونم که اگر در ماه جولای کردیت کارت های شما توسط رادیو همراه چارج شده، همه اون پول امروز به من گفتن برگشت داده شده به حساب شما، که البته ظرفی که دو روزی توی استیتمنتتون اگر روی آنلاین تشبرید میتونید چک کنید، ولی اگر به تلفنی که پشت کارتتون زنگ بزنید به شما خواهند گفت، چون یکی دو مرحله قبلش هست که این کار صورت گرفته یا نه. و اگر صورت گرفته فقط سپاسگزار میشیم در صورتی که فرصتی داشتید لطف کنید تلفن کنید و بگید که مایل هستید در خصوص پرداخت چه کنید. جای شما 100% ذخیره است و هرگز هم تغییر پیدا نمی‌کنه مگر اینکه شما اون رو کنسل کنید. ولی در مقابل شما 3 گزینه یا آپشن وجود داره. یک اینکه میتونید بگید ما رو چارج کنید، که ما این بار از طریق سیروس تراول شما رو چارج خواهیم کرد و مسئولیتش هم تمام و کمال با ماست. دوم، میتونید به صورت چک اون رو برای ما بفرستید. البته اگر خارج هستید چک با در وجه بانک‌های آمریکایی و یا به هر حال با دلار آمریکایی باشه، نه دلار پول کشور دیگری. و سوم، میتونید نقد بدید اگر این اطراف هستید که البته ترجیح ما چکه. و ضمناً اگر تا $2,000 پول مجموعه کابین شماست، $50 بیش از $2,000، $100 رو میتونید از اون کم کنید. بنابراین اگر فرض کنید $2,500 رو بفرستید، میگین $2,400 میفرستید و متوجه هستیم برای که این هزینه است که ما باز برای چارج کردن شما باید بپردازیم. از این بابت هم بسیار بسیار متاسفیم. به هیچ وجه به ما ارتباطی نداشته، مخصوصا کاری که کردن و بعداً دوباره شما رو چارج کردن به جای اینکه پول رو برگردن. چون میگن، به منم گفتن و برای ما ایمیل هم فرستادن، که اشتباهی که صورت گرفته این است که ما دستور دادیم که یه چیزی نزدیک 400 400 500 هزار دلار رو پس بدید. اونا دو مرتبه فکر کردن، گفتیم همه اینا رو چارج کنید. و سازمانی که فقط کارش همینه باعث حیرت و تعجبه. بعدم با عواقب و پیامدهاش دیگه اونا کاری ندارن و این چیزیست که بالاخره یه جایی که احتمالاً مراجع قانونی هست راجبش باشون صحبت خواهیم کرد. برحال از این بابت متاسفم. ما کوششون خواهیم کرد. جای شما 100% گارانتیست. انتخاب شماست. تا 31 اکتبر هم هر رون تغییری در جهت کنسلیشن و یا کاهش رو به هر شکل و فرمی بخواید بدید باش مشکل نداریم. افزایش با موانع و محدودیت های روبرو هستیم. کمکی کابین اینجا و اونجا مانده که فقط بالکنی های 2 نفره طبقه 10 و 14 است و مینی سویت های طبقه 9 و همین. و زمینان چند تا سویت باقی مونده که اون مال جمعیت 4 نفر است و یه دوتایی که فکر میکنم هنوز 8 نفره میتونن باشن. بنابراین اگر جمعتون میخواید با هم جمع باشه، اون آپشن هم در مقابلتون هست. اگر خواستید در این باره اطلاعات رو میتونید از دفتر رادیو 310-441-5111 بگیرید. به هر حال مطمئنم اونجا بهتون خوش خواهد گذشت. به زودی هم ما نامه‌ای براتون ارسال خواهیم کرد یا ایمیلی که اطلاعاتی که با هم توافق کردیم اونجاست که لطف کنید امضا میکنید برمیگردونید. ضمناً به زودی اسامی هنرمندان خوب و عزیزمون که مطمئنم شما باشون خوشحال و راضی خواهید بود رو اعلام خواهیم کرد. شما ساعت کنسرتتون رو، ساعت شامتون رو و برنامه کنفرانس های من رو مشخص خواهید فرمود و مطمئنم بهتون خیلی خیلی خوش خواهد گذشت. برای اون کسانی که ایران و ایرانی رو دوست دارن، ولی اگر مثل دوستی که گفتن همیشه با ایرانی ها مسئله داشتن و ایرانی بازی در میارند و قرار شد ما بریم همه اون اونجا ژاپنی بازی و روسی بازی در بیاریم، ممنون میشم اگر کنسل کنند و عرض کنم که یه جای دیگری برن که ایرانی بازی درش نباشه. با به حال بنده هم غیر از ایرانی بازی بازی دیگه بلد نیستم، خیلی هم از این بابت متاسفم، ولی به ایرانی بودن خودم ازش خوشحالم. اگرم ایران به من اجازه بده و ایرانیت و ایرانی اجازه بده بهش افتخار میکنم، اگرم نه که هیچ. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادیم. من در مورد دخترم خدمتی میخواستم بگم که
ببخشید منو، آیا فرزند دیگه هم دارید یا نه؟
بله یه دختر 3 سال بزرگتر هم دارم.
بله.
بعد خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود از کوره در میره، داد میزنه، خیلی مشکلات همیشه باش داشتم، البته الان خیلی خیلی کمتر شده، ولی اگه برگردم اجازه بدیم من برگردم به گذشته، یعنی از حال برگردم به گذشته.
بس از حاملگیتون بگید، آیا مشکلی برای حاملگیش داشتید عزیز؟
نه خیر، حاملگی نداشتم.
تولد چی؟
تولد هم نداشتم، ولی بعد از تولد حدود تا 6 ماهگی هر بار که شیر میخورد بعدش شدیدن گریه میکرد تا وقتی که برگردونه، بعد راحت میشد. یعنی خیلی درد زیادی داشت، جوری که حتی کبود میشد صورتش از درد. دکتر هم متاسفانه پای نمیکرد و میگفت طبیعیه، چون وزن میگیره طبیعیه. و تا 6 ماه روزی 8 بار شیر میخورد، 8 بار دقیقا همین اتفاق میافتاد، به قدر گریه میکرد تا یه رو 20 دقیقه تا این بتونه برگردونه و بعد دیگه راحت میشد. دوباره 2 ساعت بعد شیر میخورد، دوباره همین اتفاق.
شیره که آخه نخواهی، اگر شیری که بالا میابرده دیگه چیش میمونده که بعدا رشد طبیعی کنه؟ شیر خودتون بود؟ شیر خوش بود یا چی بود؟
شیر مادر.
چرا شما شیر مادر بهش میدادید همشون؟
من همیشه این افسوس با من هست که چرا من این کارو کردم، چون دکتر میرفتم، دکتر میگفت نه مشکلی نیست، طبیعیه.
طبیعیش کجا طبیعی عزیز؟ ببخشید من نمیفهمم، یه پزشک چطور میتونه بگه طبیعی؟ خب مرگم طبیعیه، آتشم
بله،
طبیعیه.
متأسفانه
شد هر
دست پزشکایی بودن که مثلا یه فهمی که باید معتقد بود همه چیز باید طبیعی، روال طبیعی خودش رو طبیعی.
ببخشید شما از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
در کانادا شما پرود پزشکی رفتید که معتقد همه چیز طبیعیه، ویروس طبیعیه، میکروب طبیعیه، عفونت طبیعیه، مرگ طبیعیه.
باید طبیعی باشه. 7 سال پیش مگه چیکار میکردن؟ همه چیز روال طبیعی خودش رو باید تکرار.
ببخشید این آقای دکتر ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه خیر ایرانی نبودن، خانم مال روسیه بودن فکر کنم.
شما در کانادا میرید سراغ کسی که این پرت و پلاها رو سر هم میکنه؟
بله متاسفانه من میگم همیشه این افسوس با من هست که چرا من دکترشو عوض نکردم یا چرا شیرمو قطع نکردم. و به هر حال دیگه بعد از 6 ماه خوب شد و دیگه مشکل رو نداشت، ولی تقریبا میشه گفت از 1.5 سال به بعد دیگه همیشه صبح که بلند میشد گریه میکرد، با گریه از خواب بیدار میشد. من پیش دکتر خودش بردم، گفتش که چون تو رو نمیبینه باید میخواد تو رو ببینه، از این مسئله ناراحته، پیشش بخواب بلند شد. باز با این کارم یه مقدار بهتر میشد، ولی
این دکتر دومی کی بود؟
بله؟
این دکتر دومی کی بود که از این حرفا میزد؟
میگفت مثلا این گریه به خاطر اینه که چون از خواب بیدار میشه تو رو نمیبینه میترسه، پیشش بخواب تا بلند شه و تو رو ببینه راحت بشه. ولی این گریه ها هنوز ادامه داره، یعنی همیشه از خواب معمولا، البته الان خیلی بهتر شده، بیدار میشه گریه میکنه به هر بهانه.
بذارید ازتون نه بذارید من ازتون یه سوالی بپرسم. نه یه سوالی ازتون بپرسم، تمنا میکنم صمیمانه صادقانه من جواب بدید. آیا واقعا شما خودتون همین افکار طبیعی اینا رو نداشتید؟
نه خیر اصلا.
چرا یک دفعه وقتی دیدید این همه آدم دور برتون بودن، این همه حتما اینجا اونجا راجوش حرف زدی، کسی به شما نگفت خانم شیر خودتو دیگه نده بیا برو پروی دکتر دیگه؟
اونجا دکتر عوض کردن مقدار خیلی مشکل بود، پیش متخصص نمیشد رفت، یه سری از این مشکلات بود که دیگه باعث شد من دکترش رو عوض نکنم، یعنی بعد دکتر رفرال میداد تا من دکتر دیگه برم و خب دیگه این مشکلات بود و من با همون دکتر ادامه دادم ولی بعد دیگه عوض کردم دکترشو.
نه شما مخواهد بهت بگید که من بچم هر روز داره شیر میخوره بالا میاره، مشکلات بود در این که دکترشو عوض کنم؟ یعنی منو کمکم کنین بفهمامتون. مشکلات بود که بود، برای $100 $200 آدم میداد ببر پرویه متخصص ببینه اون چی. شما رو که دار نمیزدن. من میخوام واقعا من ذهنیت شما رو نمیفهمم عزیز.
متخصص اطفال نمیشد، دکتر عمومی فقط بچه ها رو ویزیت میکرد، متخصص اطفال ویزیت نمیکرد تا دکتر عمومی رفرال نمیداد. مشکل این بود آقای دکتر.
شما فکر کنید من ضربه مغزی خوردم؟ سرکار خانم پول نقد میدادید، شما میخواید من براتون فردا صبح قرار بگیرم تو کانادا بدون ببینید؟ یعنی چی؟ اون به خاطر شما خواستید از سیستم بیمتون استفاده کنید، گفتن این مسیرش اینه. ولی بگه میخواست بده، من فقط نمیفهمم شما رو، همسرتون شما رو اصلا نمیفهمم. یعنی چجوری من بچم هر روز روزی 8 دفعه شیر بخوره بالا بیاره، بعد به من یه کسی بگه این کارو بکن، بعد یه دکتر روس در کانادا به من بگه که این طبیعی آدم باید بشه. گذشته چه میکردم؟ به اون بانوی ارجمند و خانم دکتر بفرم بهشون زنگ بزنم در گذشته از هر 1000 بچه 950 تاشم میمرده به خاطر همون حال طبیعی که ایشون میفرمایه.
بله، میگفت تا زمانی که با شدت خیلی زیاد این به هم خوردگی نباشه طبیعیه، وقتی که معمولی به هم حالش میخوره طبیعیه. و خب میگم آقای دکتر همیشه این مشکل هست که
حالا به من بفرمایید سابقه افسردگی در خانواده شما و همسرتون چه هست؟
بله، من خانواده برادر همسرم اسکیزوفرن هست.
اسکیزوفرنی داره؟
بله بله. و یک دو تا از خواهر برادر دیگه مشکلات افسردگی و دپرشن، و یک از برادرشون هم بایپولار هست.
بنابراین شما دختری دارید که عزیز به خاطر یک زمینه ارسی، دو به خاطر اون بیمار عزیز احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، ولی نه زیر چتر بیمه‌ای که اینقدر محدود عزیز. فرزند شما مشکلش دیپرشنه و بعدم اون آسیبا اگر هم نبود برای شما تو خانواده زمینه اسکیزوفرنی بایپولار دیپرشن داشتی، بعد همچین شرایط سخت و تلخی رو بر بچه‌تون عادی و طبیعی دانستی؟
نه خب من نمیدونستم آقای دکتر، ولی
نه حالا پرسش از من چی عزیز؟ من بسیار بسیار متاسفم، فقط چون دیگران میشنون میخوام متوجه بشم من چقدر با یه همچین چیزایی مخالفم.
من از مشکلاتی که بعدن با دخترم داشتم اگه دوزو بریم بگم بفهمشون، من ببینم واقعا مشکلش اینه. سوال من این هست که چه مشکلی وجود داره و
زمینه اسکیزوفرنی زمینه
درمانی
عزیزم زمینه افسردگی بیخودی برای چی دنبال حاشیه برید عزیز؟ فرزند شما حداقلش دیپرشن عمیق و سنگین، بدبین بودن، منفی بودن، ناامید بودن، پشت کار نداشتن، احساس عدم امنیت کردن، احساس آرامش نکردن، اطمینان نداشتن به همه چیز. ولی حتما اینا هست. شما اگر گفتگوی من درباره اعتماد به نفس هستید، این هشت تا چیز تو هم گره میخورن. اطمینان نیست، امنیت نیست، آرامش نیست، امیدواری نیست، خوشبینی نیست، مثبت بودن نیست، پشت کار نیست، اعتماد به نفس منفی است. یعنی مجموعه
همه این مشکلات رو من در دخترم میبینم. خب. و آیا با دارو درمانی
هر دو تاشو میخواید؟ شما دارو درمانی و روان درمانی هر دو رو میخواید به این امید که خوب بشه؟ ولی شما اصلا به نظر من هفته ای صبر کنید عزیز. هفته یکی دو روز اون باید با یه روانشناس کار بکنه و باید ببینید روانشناسش اگر به روانپزشک مراجعه میده که امیدوارم بازی بیمه ها نباشه، ای بسا دارو بخواد.
امید بهبودی کامل یا نسبی هست یا دارو؟
اصلا من نمیدونم، من شدت و آسیب رو نمیدم عزیز. ببینید شما اگر متاسفانه ژن اسکیزوفرنی باشه با این حوادث احتمال داره به هم بریزه. اگر بایپولار و منک دیپرشن اینا تو سیستمش باشه با این حوادث اتفاقات خودشو نشون میده. اینکه با دارو درمانی روان درمانی چقدر میشه پیشگیری کرد و اوضاع رو درست کرد برمیگرده به توانایی علمی و همکاری شما و فرزندتون که بعضی وقت نقش کمی داره در مقابل مسائل مشکلاتی که هست. یعنی هیچ پاسخی من برای که شما بهم بگید، من که نمیخوام کسی رو، امیدوارم خوب بشه، امیدوارم حالش خوب بشه، ولی به من میگه احتمالی که افسردگی مقدارش بمونه، گرفتار یا بمونه چقدره؟ میگم متاسفانه بسیار.
یعنی با دارو درمانی هم احتمال موندنش بسیاره.
بله شما دارو درمانی ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که اگر کسی مریض شد که معالجه نمیشه، شاید بشه شاید نشه، و بنابراین چه درباره بیماری های فیزیکی چه روانی، شما بیماری های رادم میگیره، ما هنوز در دنیای علم و دانشی که وجود داره راهی برای معالجهش نداریم، همینطور از نظر روانی هم چنینه، و فرزند شما با توجه به توضیحاتی راجع به خانواده همسرتون داشت دادید، خب ضربه ها سنگ و سخت و سنگین و شدید بوده عزیز، بعدم حوادث بعدی هم همینه، بنابراین فقط من و شما مثل هر کس دیگه فقط باید کوششمون رو بکنیم به این امید که بهترین نتیجه رو بگیریم، ولی کار دیگری نمیشه که، و شما باید این راه رو برید، هرچی باشه جواب 5% باشه، 50% باشه، 100% باشه، شما باید هر چی میتونید تا انجام بدید، چه فرقی میکنه عزیز، اتفاقا این پرسش رو باید بندازید دور، برای که اون کار دستتون میده.
چه پرسشی؟
پرسش این که چی میشه؟ چون مگر یک کسی بخواد،
من دنبال تشخیصم بیشتر که ببینم واقعا چقدر این آسیب بوده، یعنی زمانی بود تا از 2 سالگی تا 4 سالگی یا شاید از 1 سال و نیم، از 2 سالگی تقریبا آقای دکتر، چیزی که مخالف میلش بود این درو باز میکرد و فرار میکرد از خونه، یعنی میرفت تو خیابون، یه بار من حتی یادم 4 بلاک من دنبالش دویدم و بهش نمیرسیدم، به محض اینکه چیزی مخالف میلش بود، حتی ایران رفته بودیم در آپارتمان باز میکرد و میتوید تو حیات که برفت خونه بیرون که نفر میگرفتش، تا تقریبا 2 سال کارش این بود و به محض مخالفت یا یه چیز رو پرت میکرد یا میرفت سر کمد من تمام لباسای منو میریخت بیرون، اسباب‌بازی‌هاشو تمام اسباب‌بازی اتاقش رو میریخت بیرون، هر چیز دستش بود.
نه اونم متوجه هم عزیز، ببینید من نمیخوام جسارت بگم، من چرا میگم فرقی نمیکنه، ببینید مثل اینی که من و شما باید رانندگی درست بکنیم، ولی حالا که رانندگی درست بلدیم نشستیم پشت فرمون، سرعت باید کم کنیم، زیاد کنیم، باید به سمت راست بریم، به سمت چپ بریم، از این خط بریم به اون خط بریم، اینجا بیستیم اونجا بریم، همه اینا قواعدی است که تو عمل اتفاق میفته. شما من میفرمایید به دنبال تشخیصید، میگم تشخیص احتمالاً افسردگی، بایپولار، زمینه‌ای برای خشم و عصبانیت سنگین و شدید همراه با یه مایه‌ای از اسکیزوفرنی میتونه باشه. هیچی هم معلوم نمیشه تا تقریباً 30 سالگی رو بگذرونه به صورت قطعی. یعنی مثل این که نمیدونیم چی میشه. مثل هوایی که نمیدونیم چی میشه. باید ببینیم چی میشه. ولی شما چرا عرض میکنم؟ اصلا دنبال این فکر نری، چون اون کار دستتون میده. اصلا من تمام کار و کوششم میکنم. کار و کوشش شما 2 چیزه. یکی دکتر روانشناس و روانپزشکش رو میبرم و هر دستوری دادن عمل میکنم، و دومی که خونه رو و محیط رو در حدی که ممکنه به امن‌ترین صورت ممکن در میارم، یعنی هیچ کاری به کارش ندارم مگر مواردی که به هر موقع کسی تجاوز میکنه یا بد و غلط و خطرناکی با ملاکای دیگران، بنابراین میخواد غذاشو رو زمین بخوره بخوره، میخواد بره تو رخت خواب بخوره بخوره، رخت خوابشو کثیف میکنه بکنه میشوره، تا اونجایی که ممکنه آزاد و آزادش میذارم که آسیبه سخت و سنگین و شدید نباشه. روی خط باشه، روی خط باشه، روی خط باشه لطفا، روی خط شنگ رجمند با ما باشه.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو
مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
جانم خواهش میکنم.
من سوالم اینه که اگر توی جریان زندگی عادی، حالا من اگر دکترشون رو ببرم، البته من دو سال پیش بردم دکتر دانشگاه، بردم سوشال ورکر، من متخصص اطفالشون رو دید و گفتن نه همه چیز عادی و طبیعیه و نیست، نتیجه ای نگرفتم بعد از چندین جلسه مراجعه. بخاطر همین دیگه این خیلی سخته، میدونم که شاید تخصیص اینجا مشکل باشه. آیا به نظر شما ایران برای این بچه بهتر نیست، محیط ایران و تشخیص و درمان در ایران، یا نه اینجا محیط و کلن سبک زندگی اینجا بهتر براش با این شرایط؟
عزیز من نمیدونم شما، من شما رو خیلی نمیفهمم عزیز. من نمیدونم که اولا اگر قرار بشه کانادا سطح تشخیصشون و درمانشون و ایناشون حتما بهتر از ایرانه به طور کل، این که شما از چه سیستمی میخواید اینجا اونجا استفاده کنید و چه دکتری رو اینجا اونجا دارید میتونه موضوع باشه، ولی این که یک کسی بچه با این شرایط باشه بعد شما ببرتش بلو دکتر بگن هیچیش نیست، خب نشون میده که انتقال اطلاعات به درستی صورت نگرفته و یا یه جوری تو اون سیستم به درستی کار نکرده. و بعدم الان ماجرا این که برید ایران، شما چه مدتی از کانادایی؟
حدود 10 ساله.
شما شغل همسرتون چیه؟
همسرم پزشک هستم.
شما خودتون کار میکنید یا نه؟
من بله، من شیمی خوندم و در جایی مشغول هستم.
همسرتون الان به عنوان پزشک دارن در اونجا کار میکنن؟
بله بله.
خود ایشون نظرشون درباره ماندن و رفتن چیه؟
ایشون خیلی بعدشون نمیاد ایران بیانه یه مدت هم اونجا ترای کنم و زندگی کنم. خیلی مخالفتی ندارم.
ایشون تخصصش چیه همسرتون؟
ایشون فامیلی هستن، دکتر فامیلی هستن.
خود ایشون نظرشون راجب دخترتون چیه که این بچه سالمه بیماره چی؟
ایشون هم میدونه این مشکلات رو داره و قبول داره این مشکلات وجود داره.
و ایشون در وقتی که دخترتون شیرخواره بود و اون حالات رو میدید، ایشون هم اون رو عادی و طبیعی میدید؟
نه خیر، ایشون هم میدونه مشکلی وجود داره، ولی خب دیگه درگیر کار و این چیزا بودم. من دیگه دکتر پیش دکتر خودش میبردمش، ولی خب ایشون هم میدونست این مشکلی هست، ولی خب دیگه چون دکتر خودش نظرش این بود دیگه ما همون نظر دکتر خودش رو فالو میکردیم.
من نمیدونم عزیز، سوال شما در خصوص رفتن ایران، ایشون فکر کنه که در ایران چه فایده‌ای داره دخترتون در ایران باشه به جای کانادا؟ همسرتون اگر بهشون میگم دو سه تا دلیل برای این کار چیه، به من چی میگه؟
شاید دلیلش این باشه که مقدار همین دنبال کردن درمان یه دلیلش باشه، و یه دلیل دیگرش هم شاید یه مقدار ساپورتی که از خانواده گرفته میشه. شاید حالا
خانواده کی؟ خانواده ایشون با اون همه گرفتاری؟
خانواده من یا دوستان آشنا یا
چجور ساپورت؟
آخه
چه ساپورتی میتونید؟ چه سپورتی شما میتونید بید خواهر شما یا برادر شما یا مادر بزرگش چی کار برای یه دختر گرفتار و بیمار میتونه بکنه؟ برای که ببین عزیز، ماجرا ماجرای
در آینده، یعنی به طور کلی ویوی که آینده بخوایم در نظر بگیریم، نمیدونیم اینجا براش بهتره یا ایران. نظر شما رو من
من حقیقتش ای به شما بگم، ما تو مبهوت موندم و اصلا باور نمی کنم حرفایی که میشنوم اتون رو، مخصوصا بعد از این که فهمیدم همسر شما پزشکه و گوش به حرفای اون پزشک کمدان رو داده با حرفای عجیب و غریب. پس اصلا نمی فهمم، یعنی اون منو گیر انداخته، یعنی من شرایط و موقعیت رو اصلا نمی فهمم. یعنی درست مثل این که شما من بگید ما تصمیم گرفتیم ظرف یک ماه آینده مقدار شعر به زبان چینی و ژاپنی هم بگیم، من میگم با چه کدام توان؟ این هنوز من گیجم. ولی اگر شما موضوع فقط فرزندتون مطرحه، نه موضوعی دیگه، بدون تردید کانادا برای شما بهتره، به دو دلیل. یکی از نظر پزشکی کمک کنن، دوم محیط ایران برای دختر شما میتونه مسئله آفرین باشه. محیط ایران به دلیل دختر بودنش، به خاطر مدارس اونجا، به دلیل رابطه معلم و شاگرد و شاگرد را با هم. پس بنابراین درش هیچ حسنی نیست، مگر اینکه شما از یه مزایای خاصی اونجا برخوردارید که فرقی فکر نمی کنم داشته باشه، و اینجا برخوردار نیستید که با توجه به اینکه همسرتون دارن کار میکنن و به هر حال درآمدی هست، هزینه های مربوط به دخترتون هم خارج از اون چارچوب بیمه که تازه میشه راهی براش پیدا کرد که به نظر من میشه، اونقدر نباید سنگین باشه. به همین جهت است که من حتما ترجیحم کاناداست تا ایران، ولی خیلی موضوعی دیگه مطرح. رابطه شما با همسرت مثلا چگونه رابطه ایه؟ یعنی رابطه عادی زن و شوهری است یا از هم جدایی تو هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به هم بار خودشه؟
بله همون
هر کسی کار خودش.
بله.
آیا شما با توجه به اون چیزایی که اشاره کردید در خصوص خانواده همسرتون، خود همسرتون رو نسبتاً عادی و معمولی میبینید یا یه علائمی از یه مقدار گرفتاری ها فکر میکنید در ایشون هم هست؟
بله احساس کنم افسردگی دارن. در ایشون هم میبینم اثر افسردگی رو و خیلی به کار بچه ها کاری ندارن، کارشون سرشون به کار خودشون بیشتر کار براشون مهمه، خیلی ارتباط برقرار نمی کنن با بچه ها، خیلی تو خودشون هستن، با من خیلی ارتباط برقرار نمی کنن. من خیلی و
آدم درونگرایی هستم. بنابراین عزیز، این که شما بخواید برید ایران بیشتر گیر میافتید. حالا که آمدید تو ایشون مراحل رو پشت سر گذاشت و دارن کار میکنن، صلاحتون اونجاست، ولی باید یه مقدار امکانات مالی اضافی رای لازم شد. البته هنوزم به نظر من میتونید از طریق سیستم بیمتون کمک بگیرید، ولی یک کسی هم در حاشیه به عنوان مثل مشاور، یعنی یه پزشک داشته باشید که ما یه دفعه تغییراتش رو بدید، حتی گفتگویی که باید با اون پزشکتون بکنید یا روانشناستون یا اینها رو بد انجام بدید. بعدم شما هر یک دلاری که الان خرج میکنین شما رو $1,000 تو زندگی جلو میاندازه عزیز. یعنی الان هنوز بین 6 تا مثلا 14 سالگی دخترتون تو 8 سال آینده خیلی خیلی اشکالات و اشتباهات گذشته رو میشه تصحیح کرد، ولی بعد از 14 سالگی شما دیگه دستتون به دخترتون نمیرسه. یعنی او دیگه حالا به صورت یه خود منفرد و مستقلی عمل میکنه و توانایی شما برای درگیری در زندگیش و سلامتیش خیلی خیلی محدوده. بنابراین شما یه فرصت 6 ساله حد اکثر 8 ساله دارید که همه خرابی ها رو ترمیم کنید، ولی اگر نکنید متاسفانه من بگید حتی بیش از 90% شما با یه فرزندش شدیداً بیمار گرفتار روبرو میشه که از نظر درسش یا روابط اجتماعیش یا کارش یا ازدواجش همه اگر جز بدای بد نباشه خوب نخواهد. یعنی این همه آسیب از من یک کسی برای زندگی خوب رو ممکن نمی کنه. ولی شما خوشبختانه وقت دارید، ولی اینجا باید سخت خودتون حالا جدا از همسرتون درگیر بشید. تنها چیزی که از ممکنه مسائل مالی باشه، ولی اونو یا بگیرید از ایشون یا یه رای برش پیدا کنید، ولی که شاید اضافه بخواد ولی اونقدر نیست. یا اصلا خنددار این حرف من، هفته یه روز کار کنید با پول اون خرج اضافه دخترتون رو بدید. یعنی میدونید قسم چیه؟ قسم این است که این ماجرا دیگه پشت گوش نیندازید. یعنی این چیزی نیست که بشه با باری به هر جهت پیش رفت، چون اشکال کار دوران کودکی این است که چون بچه ها پاسخ یا واکنش مستقیمی نمیدن ما رو به یه خواب خرگوشی میبرن و یه زمانی چشم باز میکنیم که همه چیز خراب شده است، چون ما ملاک فهم رو واکنش میدونیم. مثل آدمی که قشقری میزنیم تو گوشش ببینیم واقعا بی‌حس بی‌هوش مرده زنده است. و این کاری بوده که شده، الان نکنید عزیز. یعنی واقعا شما هم مقامتون رو بذارید در جهت سلامتی دختر 6 سالتون و تمام مدت هم دختر 9 سالتون با دوستاش بذارید. یعنی اصلا تو اون خونه نباشه، با اون پدر در ارتباط نباشه، با شما نباشه، با خواهرش نباشه، هیچی بهش آسیب نمیخوره. هرچی با دوستای خوب باشه که بتونه اون راه خودش رو زندگی خودش رو پیدا کنه، و الا بخواد در این گردابی که شما گرفتار شدید او هم بیاد میتونه غرق بشه، وضعیت بشه. برای مواظب اونم باشید. بعدم سابقه خانوادگی همسرتون خب هیچ خوب نیست عزیز، و متاسفانه بیماری هاییست که مایه های ارثی و انتقالش از نظر ژنتیکی بسیار زیاد، و چون موضوع جدیه شما باید خیلی با یه دقتی این کار رو تعقیب کنید تا برسید به سلامتی فرزندتون. حالا 1 ساله میشه، 3 ساله میشه یا 10 ساله فرقی نمی کنه. مهم اینه که مثل 1 مایل یا 1 کیلومتر فاصله است یا 3 کیلومتر یا 10 کیلومتر، من شما باید بریم فرقش چیه. هر جا بیمارستان هست میگه 1 کیلومتری یا 10 کیلومتری، و شما این رو به عنوان اصل بپذیرید. امیدوارم که همه جنبه های بد و منفی که من ناچار باید بهش توجه کنم همه درست نباشه، من کاملا کاملا اشتباه کرده باشم. امید من این است. به هر حال براتون
مسئله دیگه خواهرش هست که از 2 سالگی تقریبا با هم درگیر بودن و این بچه رو کتک میذاره و این مزید بر علت و مشکلات اینو بیشتر میکنه. این من با این مسئله نمیدونم چطور
نه هیچی گذشته گذشته از من فکر میکنم به شما راه حل رو عرض کردم چون اصلا ها. اگر این اتفاقم نمیفرمودی چون الان اصلا جزئیات مهم نیست هستی ببینید الان من تو تصادف دو تا پامو از دست دادم اینکه ماشینم رنگش قرمز بود از خونه خاله میامدیم آش رشته خورده بودیم نخورده بودیم اصلا خودتون درگیر این کارا نکنید عزیز من از این حاشیه رفت شما الان دخترتون رو از خودتون دور کنید دختر 9 سالتون محیط نباید باشه هر چی شده شده الان هم که نه رابطه خوبیه نه فایده‌ای داره رابطه من جای شما باشم تمام اوقات فراغت دخترم قرض کسی دیگه است و یه دو تا سر دوست خوب پیدا کنید اونو بخرید و اون پدر مادرها رو بخرید که دخترتون ببرن بسید اون برای خودش یه دنیای دیگه‌ای پیدا کنه دنیای شما دنیای خوبی نیست عزیز حداقل یکی از این ماجرا فاصله بگیری که اوضاعش بدتر نشه همونجا مسئله بوده و چه خبر است در زندگی خود شما هم نمیدونم برای که این همه اتفاق و به هر حال جنبه های بد و منفی رو شما چجوری یه جوری قبول کردید تو پذیرفتید اونو واقعا سردر میارید اون اصلا بحث من نیست به هر حال ببینید چه میکنید و امیدوارم که بتونید بر اوضاع مسلط بشید کجای کانادا هستید شما؟
ما تورنتو هستیم
من به هر حال 4 نوامبر اونجا هستم البته نه اینکه بتونم کاری بکنم ولی اگر دلتون خواست با آمدید خوشحال میشم فقط بیاد به من بگید که ببینمتون همین برم یه یک دقیقه دو دقیقه نه این که کاری داشته باشه برای که بعد یه مقدار کنجکاو شدم و همین برای خوشحالم باتون صحبت
من با من آخری سوال
نه متاسفانه باید خداحافظی کنم برای که من وقتم به آخر رسیده برای موضوع خود
خیلی
متشکرم شنگ و رجمند روز از روزگاری اگر باقی مونده خوب و خوش خدا نگهدار
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای